السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد الغاف من المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المحسنين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روح الأرواح العالمين لشراب مكانه ابتداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر أعتمني بنور الفاح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در خصوص عقد فضولی تمام شد، فقط دو تا استدلالی که چند نفر از بزرگان در خصوص کشف کرده بودند، در بسید ما تفصیلش رو گفتیم، حالا فقط دو تا استدلال در مقام باقی مون، دو تا استدلال رو بگیم که وارد بحث بعدی بشیم. وش کشف رو امور متعددی دانستن، از مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی محقق کرکی نقل شده که فرمودن اینجوری استدلال کردن، میگفتن که عقد سبب تامه برای ملکیت، اون چیزی که باعث می شود شما به وسیله او بتوانید ملکیت رو ایجاد کنید و مشتری مالک مبیع بشود و بایع مالک ثمن بشود، خود ذات عقده، همین ایجاب و قبوله، نهایتش این تمامیتش با رضایت متأخر کشف می شود، زیرا اگر قرار باشد یک امری خارج از این عقد، خارج از این ایجاب و قبول، اون تأثیر گذار باشد در تمامیت سببیت عقد و با وجود اون تازه عقد بخواهد ملک رو ایجاد بکند، نتیجهش این میشه که ما در واقع به عقد وفا نکردیم. اوفو بالعقود میگه به خود عقد وفا کن و عقد ایجاب و قبول است. ما آمدیم با عقد به همراه یک امر دیگری مثل رضایت اومدیم وفا کردیم و اوفو بالعقود مانع از اینه، میگه به خود عقد وفا کن و عقد هم خارجاً سرایت میکند، بر همین ایجاب و قبول خارجی. جوابش هم اینه که ای که شما گفتید ایجاب و قبول سبب تامه، یا از کجا میگید اگر ایجاب و قبول سبب تامه الان بالفعل سببیت دارد، خب دیگه احتیاجی ندارد به این که بخواهیم بگوییم رضایت مالک باید حتما زمیمه بشود به این عقد، به صرفی که عقد آمد فضولی عقد رو انجام داد و مال من رو برداشت به شما فروخت، باید بگید که ملکیت محقق شده، از اجازه من چه تأثیر دارد. پس بنابراین معنی نداره که بگیم عقد سبب تامه، عقد سبب ناقصه، به وسیله رضایت تازه چی می شود؟ تمام می شود. این که این نکته خیلی روشنیه، استدلال امتون از خیلی از نسبتا متقدمین بوده خیلی مهم نیست، ولی ازش یک نکته‌ای در میاد که شاید تو ذهن این بزرگوارا یک تصویر صحیحی بوده، الان ما خوب نمیتونیم تصویرش کنیم. به نظر میرسه با تصاویری که امروزه ما نسبت به شرط متأخر در مباحث اصولی داریم بشه یک تصویر صحیحی درست کرد. این معنا که بگیم آقا اون چیزی که علت تامه برای حصول ملکیت ایجاب و قبولیه که این صفت همراهش باشه که حتما باید متعقب بالاجازه باشه. حالا فعلا تصویر شرط متأخر اینجا آقای ایروانی بیان نمی‌کنن، ولی اون دو تا تصویری که من جلسه قبل گفتم هر دو تاش معنی داره، هم شرط متأخر باشه هم صفت وصف مقارنی باشه که اون وصف مقارنش تعقب بالاجازه باشه، اینکه بعداً اجازه بهش ملحق بشه، مثل همون دو تا تصویری که جلسه قبل گفتم. مگر اینو اینجوری بگیم به لحاظ ثبوتی حرف خوبه؟ فقط نکته‌ای که هست که جلسه قبل هم اشاره کردیم، ما به لحاظ اثباتی برای هیچ کدام از این دو تا صورت دلیل نداریم، نه دلیلی داریم که ازش استظهار بکنیم که رضایت شرط متأخر در صحت عقد، نه دلیل داریم که وقت تعقب ازش استفاده میشه. همه ادله‌ای که ما داریم همین میگه الا ان تکون تجارتاً ان ترازن منکم، تجارتی که اون لحظه‌ای که داره تجارت محقق میشود از روی ترازی باشد، ناشی از ترازی باشد، تجارت ان تراز باشد. خب این دلالت میکنه که همون لحظه‌ای که میخواد اتفاق بیفته تجارت هم در همون لحظه باشه، یعنی وصف مقارن باشه. این دلالت بر این میکنه، نه دلالت بر شرط متأخر میکنه، نه دلالت میکنه بر وصف تعقب. هیچ کدوم از اینا رو اثباتاً دلالت نمیفهمونه، نگفته که الا ان تکون تجارتن که بعداً بهش راضی بشید، نگفته که مگر اینکه تجارتی باشد به شرط اینکه بعداً شما راضی بشید، شرط وصف تعقب ازش استفاده بکنیم و شرط متأخر استفاده کنیم. میگه تجارت انتراز منکم باشد. تجارت انتراز منکم چیه؟ یعنی که همین الان که شما دارید عقد رو انجام میدید، این عقد شما به همراه رضایت باشد، ناشی از رضایت باشد. رضایت متأخر دلیل نداره، ظاهرش رضایت مقارنه. پس تصویری که مرحوم شهید ثانی و محقق کرکی فرمودن، میتونیم یک تصویر ثبوتی معقول براش درست کنیم، ولی دلیل اثباتی براش نداریم. میتونیم بگیم آقا ما میتونیم براش یک تصور درست کنیم که تو لوح محفوظ شارع متعال بتواند اینجوری جعل کند. تصویر ثبوتی یعنی تصویری که تو عالم یعنی تصویر توی عالم ذهن یا تو عالم جعل. اثبات یعنی دلیل، یعنی ابراز، یعنی بیرون آمدن هر شیء. خب در واقع تو فلسفه وقتی میگن ثبوت و اثبات، ثبوت یعنی خارج، اثبات یعنی عالم ذهن. وقتی تو فلسفه میگن امر ثبوتیه یعنی تو عالم خارج محققه. اثبات یعنی اون جنبه ابرازش، جنبه ظهورش برای ما، عالم خارج ظهورش برای ما از سه طریقیه، از طریق ذهنه. توی فلسفه ثبوت میشود خارج، اثبات میشود عالم ذهن. دقیقا مثل همینه، یعنی کبراش تغییر نمیکنه، تطبیقش فرق میکنه. توی علم اصول که ما میگیم ثبوت اثبات، ثبوت یعنی عالم واقع، اثبات یعنی عالم ابراز و کشفش دیگه. خب عالم واقع میشود لوح محفوظ، یعنی ما عند الله. عالم ابرازش میشه همین ادله ای که خواستن به وسیله او عالم ثبوت رو برای ما ابراز بکنن. لذا میگن دلیل اثباتی یعنی همین ظواهر، یعنی آنچه در عالم ما الان وجود داره. وقتی میگن بحث ثبوتی یعنی میخوایم تصویر لوح محفوظ عند الله رو بکنیم. پس ثبوت و اثبات تو فلسفه، توی اصول، بقیه جاها تصویرش یکیه، کبراش یکیه، مصادیقش با هم دیگه فرق میکنه، صغریات و تطبیقاتش فرق میکنه. تو فلسفه وقتی میگیم ثبوت، ثبوت یعنی واقع، اثبات یعنی ابرازش برای ما. خب ما واقع رو چجوری ابراز میکنیم؟ از طریق ذهن. لذا وقتی میگن عالم اثبات تو فلسفه یعنی عالم ذهن. توی بحث الان ما ثبوتمون، ما میخوایم حکم شرع رو به دست بیاریم. واقع این نمازی که ما الان دنبالش هستیم، ما میخوایم واقع وجوب نماز در لوح محفوظ رو ببینیم. ولی لوح محفوظ که الان جلوی ما نیست بتونیم نگاه بکنیم. بر اساس همین روایاتیه که ائمه به ما گفتن، یا ادله دیگه مثل عقل، مثل اجماع، مثل ادله که الان ما داریم، همین کتاب سنت و اجماع و عقل در دست ما، اینها میشن عالم اثبات نسبت به اون. یه وقتی یه چیزی اصلا ثبوتاً تصویر نمی‌شود، یعنی اصلا شما نمی‌تونید یک تصویر معقولی تو عالم ثبوت براش ارائه بدید، میگه آ ثبوتاً ممکن نیست، پس خداوند متعال چنین امری رو جعل نمی‌کند. یه موقع یه چیزی تو عالم ثبوت شما می‌گردید براش تصویر پیدا می‌کنید، ولی میگید ادله اثباتی براش مناسب نیست، یعنی ممکنه تو عالم ثبوت چنین جعل اشاره داشته باشد. وقتی شرط متأخر رو تصویر کردیم و گفتیم اشکال ندارد، وقتی وصف تعقب رو تصویر کردیم و گفتیم اشکال ندارد، پس ثبوتاً همه اینها می‌تواند امکان دارد. الهی اثباتن چنین ده. یه موقع شما میگید خداوند متعال الان امر بکنه که همین لحظه من در حالی که اینجا هستم تو منزلم باشم، یا خداوند متعال امر کرده در حالی که من از اینجا بپرم بالای ساختمون 5 طبقه، شما میفرمایید نه، خداوند متعال همچین امری نداره. چرا؟ چون میگید ما استفاده کردیم استحاله ثبوتی چنین حکمی را، چون تکلیف به غیر مقدور محال است. محال است، قبیح است، یعنی اینجوری میشه قبیح است از ناحیه شارع کاری که حکمت آمیز نیست، و اینکه شارع متعال کاری رو بر من امر بکند که من قادر نیستم به انجامش، امرش میشود امر غیر حکمتانه، و امری که حکیمانه نباشد از خداوند متعال صادر نمیشود. تو عالم خارجم سقراویانم برای اثبات شده که من نمیتوانم در آن واحد در دو مکان باشم، من نمیتوانم ساختمان 5 طبقه رو بپرم، پس بنابراین چنین امری از نهای خداوند متعال نسبت به من محال است. تمام شده رفت. اگر 10,000 دلیل هم بیاد که خداوند متعال همچه امری کرده، ما اینو نمیپذیریم. مثل بقیه موارد، شما وقتی برهان عقلی دارید که خداوند متعال دست ندارد، 2,000 دلیل بیاد که مثلا ید الله فلان، ید الله فوق ایدیهم بل یداه مبسوطتان، شما اصلا ممکنه هم کنید بگید خداوند متعال دست دارد؟ برای 2,000 دلیل باشه. نه، چون استحاله ثبوتش رو پذیرفتید، میگید محال از دلیل اثباتی در صدد کشف چنین دلیلی باشد. اگر دلیل هیچ راه حملی نداشته باشد، یعنی قطعا این دلیل در صدد کشف همون مطلب است، چون اون مطلب باطله، دلیل هم میگیم دروغ و کذبه. ولی اگر نه دلیل قابل حمل باشه، حملش میکنیم. پس در جایی که ثبوتاً استحاله یک امر ثابت بشه، دیگه محال بودنش برای ما روشن روشنه. اگرم دلیل اثباتی داشته باشیم، یا میندازیمش کنار، یا حملش میکنه برای یک معنای دیگه، مثلا ید رو حمل بر قدرت میکنه. ولی در جایی که به لحاظ عالم ثبوت چند تا تصویر داریم، یک تصویر ممکن است، صرف امکان یک تصویر در عالم ثبوت دلیل نمیشود که در عالم اثبات هم همچنین چیزی محقق شده، یعنی ما بتونیم احراز بکنیم. به تعبیر دیگه امکان ثبوت یک شی دلالت بر ثبوت واقعیش هم نمیکنه. اینکه خداوند متعال می تواند روزی 100 رکعت نماز بر ما جعل بکنه، هیچ دلیلی ندارد که الان خداوند متعال بالفعل هم 100 رکعت نماز در روز برای ما جعل کرده است. این احتیاج به دلیل اثباتی داره. پس ممکنه ثبوتاً یه چیزی تصاویر متعددی داشته باشه، ولی ما اثباتاً دلیل برای ابرازش و برای اثباتش نداشته باشیم. در جو موارد باید چیکار بکنیم؟ هیچ. اگه دلیل باشه به دلیل تمسک می‌کنیم، نباشه به براءت بر ادله دیگه تمسک می‌کنیم. مثل همینجور موارد الان شما میخواید تصویر کنید، ببینید اصلا ممکنه که اجازه متأخر به نحو کشف تأثیر گذار باشد؟ اصلا ممکن هست شما اجازه‌ای که متأخره تأثیر گذار باشد؟ الان شبهه بعدی هم که میاد این همه، اول باید همیشه امکان ثبوتی هر دلیل رو ثابت کنید شما، و الا نمیتونید به ادله اثبات تمسک کنید. وقتی شما الان میگید آقا عقدی که دیروز محقق شده امروز بیاد تاثیرگذار باشه، عقد دیروز رو صحیح بکنه، این شوری ممکنه؟ خب باید شما اثبات کنید، یه تصویر معقولی ازش ارائه کنید. ولی اگه تصویر معقول نداشته باشید، مثل همین پریدن بالای دیواره، میگید آقا تصویر معقول نداره، براش تمسک نمی‌کنیم. تو ادله دیگه هم هست، بعضی از موارد رو خیلی تصویرش سخته، شما تصویر ثبوتی راحت نگیرید. خب پس بنابراین اگر فقط یه نکته وسط وجود داره، در یک جا هست که ما میتوانیم، لازم نیست حتما دلیل از دلیل اثباتی بر تعیین یک نوع داشته باشیم. فرض کنید که یه پدیده‌ای داریم تو عالم خارج، مثلا پدیده وجوب تأخیری، که شما نمیدونید که الان مثلا خصال کفاره واجب شده، نمیدونید عتق بنده است، 60 روز روزه است، یا اطعام 60 مسکین است. خب میخوام این رو تصویر کنیم. 5 تصویر، 6 تصویر در مورد تصویر واجب تأخیری ارائه شده. شما بعد از آخر میبینید تک تک این تصاویر به یک اشکال ثبوتیه، یه استحاله ثبوتی داره، معقول نیست خداوند تعالی اینجوری حکم جعل کنه. مثلا جعل حکم علل بدل یک تصویرشه، دیگه خداوند تعالی جامع رو یعنی احدهم رو حکم بکنه، این یک تصویرشه، و 5-6 تصویر دیگه که در مقام وجود داره. اگر شما هیچ تصویر ثبوتی معقول نداشته باشید، مجبور میشید منکر بشید واجب تأخیری رو. ولی از طرفی ما برای واجب تأخیری ادله زیادی داریم به لحاظ اثباتی، چیکار بکنیم؟ بگیم مثلا ید الله مغلول است، اینو بذاریم کنار، مجبوریم اگر یک وجه معقول درست بشه، اینجا دیگه اون راهیه که شما میتوانید دلیل اثباتی رو حمله بر همون کنید. خوب دقت کنید، اگر یه دلیل اثباتی داشته مثل بحث کشف ما، مثل صحت عقد فضولی، هم به صورت نقل ممکنه، هم به صورت کشف ممکنه. کشف هم 5 تا 3 تا 4 تا تصویر، جلسه قبل نمیدونم چند تاشو گفتیم، 4 تا تصویر مثلا گفتیم، اون 4 تا تصویر هم به لحاظ کشفی همش ثبوتن ممکنه. خب اگه دلیل اثباتی ما یک کدوم از این 5 وجه رو تایید بکنه، خب برای حملش میکنیم. اگه تایید نکنه میشود مجمل، بعد هیچ صورت ثبوتی نمیتونیم حمل کنیم، مگر اینکه به وسیله ادله دیگه بیایم مثلا 4 وجه از این 5 وجه رو استحالش رو چیکار بکنیم، ثابت بکنیم. یه وجه بمونه، مثل واجب تأخیری، معمر اصفهانی همه تصاویر رو رد میکنه، یه تصویر میمونه، میگه اصلا وجوب تأخیری یک نحوه وجوب مستقله، وجوب مع الجواز الی ترک بدلن، که شما میتونید این تک تکشون واجبه، ولی در کنارش میتونید بدلش هم ترک کنی. حالا تصویرش من کار ندارم، همه 5-6 تصویر دیگه که مثل بقیه وجوبات تصویر میکنیم اشکال کرده. خب پس برای ما موندیم ادله اثباتی فراوان که دال بر وقوع یک پدیده مثل به عنوان واجب تأخیری هست، این به عنوان اثباتی. ثبوتن هم فقط یه تصویر معقول داره، مجبوریم حملش کنیم بر همون یک تصویر دیگه. این کلا یه بحث جامعی نسبت به تطابق بین عالم اثبات و عالم ثبوت. بله بله، حالا الان شما الان ندارید، ولی کم کم به مرور زمان، اصلا علم اصول کارش همینه که برای شما این تصاویر ثبوتی رو درست میکنه. بقول آقای صدر میگن که، حالا حلقه ثانیه الان شروع نکردید نه، آقای صدر اینجا توضیح میدن، میگن قضایای علم اصول یا قضایای تحلیلیان یا قضایای ترکیبیان. درست شد؟ در قضای تحلیلیه میپردازیم به تحلیل واقعیت یک شیء پدیده، تو قضای ترکیبه میپردازیم ببینیم این شیء مستحیل است یا مستحیل نیست. پس عمده آنچه علم اصول به بال آن است، به دنبال یا یه سری واقعیت هایی رو تحلیل بکنه، یا استحاله و ثبوت یک شیء رو در عالم ثبوت بهش بپردازه. حتی بعضی قضایا هستن که هم تحلیلیه توش هست هم ترکیبی هست. بنابراین علم اصول کاری که میکنه به شما یک نظامواره میده بعد از یه مدتی که شما بتوانید کل عالم جعلای روابطی که وجود داره همه رو بتونید راحت کشف بکنید. اینا شما هنوز اوائلشه، یعنی تقریبا میشه گفت هیچ نظامی تو ذهن شما الان نیست الان نسبت به این موارد، مگر همین مواد جذب گریخته، یه مقدار از حلقات، یه مقدار از همین صحبت ده، ولی به مرور زمان این نظام کم کم براتون کامل میشه. مثلا شما از یک مشتهد هر جاش صحبت کنید کامل میتونید براتون بچینه. تو فقه بحث نمیشه دیگه، چون اینو تو اصول کم کم بحث کردن، این نظام شکل گرفته، هر کسی توی عمل و عمل کار رو انجام میده. لذا خیلی راحته دیگه، شما میبینید تو اصول آقا یه ما بحث میکنه، ولی تو فقه نمیرسه یک کلمه میگه آقا ما واجب معلق رو قبول نداریم. یعنی ما به لحاظ ثبوتی تصویر نمیتونیم بکنیم که یک امر به صورت واجب معلق شارع متعال جعل کرده باشه. یعنی بیاد یک چیزی رو جعل کنه بگه زمان وجوب الانه ولی زمان واجب آینده است، متأخره. الان بر شما واجب میشود ولی زمان وجوبش بعد میرسه. حج از الان وجوبش آمده، یعنی از زمان استطاعت وجوبش آمده، لذا شما باید بیرون مقدمات رو تحصیل کنی. ولی زمان واجب که انجام خود عمله کی میرسه؟ نه ذلحج، روز عرفه نه ذلحجه میرسه. چون یه شبهه وجود داشت، میگفت آقا حج از کی واجب میشه؟ قدما میگفتن از زمانی که بشه بری انجامش بدی. کی میشه انجامش بدی؟ نه ذلحجه. خب پس حج از نه ذلحجه واجب میشه. خب اب نداره، من میشینم ظهر روز ذلحجه. از اون طرفم یک بحث دیگه هم مشخص بود که تا امری واجب نشه تحصیل مقدماتش واجب نیست. خب این دو تا مقدمه برای همه اکثر فقها فتوا دادن، مگه بعضی که احتیاط کردن گفتن شما قبل از نماز اگه یه آبی داری که اگه او آب رو بریزی دیگه قادر بر تحصیل آب نیستی، اکثر میگن ریختن اون آب اشکالی ندارد. یا کسی وضو دارد قبل از نماز میخواد بخوابه، میدونه اگه بخوابه دیگه نمیتونه وضو بگیره، آقایون گفتن خوابیدنش اشکال ندارد و بس الهازا، میگن هنوز که واجبی نیامده تا بخوای بری مقدمات رو تحصیل کنی. تو حج همچین شبهه‌ای وجود داره، میگن آقا من وامیستم ظهر روز عرفه، الان توی شهر تهران که هستیم ظهر روز عرفه یه دفعه حج بر من واجب میشه، مستطیع هم هستم. میگم خب الان حج بر من واجبه، پاشم برم. خب یقینا الان نمیتونم تیوه هست که نمیتونم بکنم، اول اذان ظهر من باید در عرفات باشم، پس بنابراین حج تعطیل میشه. از اون طرف مسلم بودی که مقدمات رو باید برن تصویر کنن. خب مونده این شروع تصویرش کنن. یه عده حالا تصویرهای متعدد دادن، یه عده آمدن واجب و معلق رو پیش کشیدن به عنوان تصویر. گفتم بیایم بگیم زمان واجب از زمان وجوب منفک. این تصویری که تا حالا داشتیم که آقا همیشه زمان واجب و زمان وجوب، یعنی زمان انجام عمل با زمان الزام با هم دیگه یه موقع است، این رو بیایم از هم دیگه جدا کنیم. بگیم در بعضی از موارد وجوب مقدم میاد، مثل حج، به محضی که مستطیع شدی وجوب آمده. چون وجوب آمده باید بری مقدمات هم تحصیل کنی، راه بیفتی بری سمت مکه، بلیط بخری، فیش بخری، کاراشو انجام بدی. ولی زمان واجب که زمان واجب نه روز عرفه است. آمدن یه دیگه تفکیک رو قائل شدن که بتونن وجوب و مقدمات رو درست کنن. حالا این بحث اصولیه، اگه شما واجب معلق رو پذیرفتید خب این مشکلتون در مقام حله، ولی کسی که نمیتونه واجب معلق رو بپذیره، واجب معلق رو نپذیرفته، خب باید نگاه بکنه تصویر دیگه پیدا بکنه. اگه نتونه تصویر پیدا بکنه خب میمونه یه چجوری حلش کنه. پس بنابراین تو هر بحثی شما یک تصویر ثبوتی احتیاج دارید، یک دلیل اثباتی احتیاج دارید. یه چیزی ثبوتاً ممکنه ولی اثباتاً دلیل نداره، یه چیزی که ثبوتاً ممکن بود و اثباتاً دلیل داشت بهش میپردازیم. اگه ثبوتاً چند وجه داشت دلیل اثباتمون میشود مجمل، نمیتونیم حمله بر هیچ کدوم از وجه‌ها به عینه بکنیم، مگر اینکه خودش ظهور در یک شیق شق خاص داشته باشه، برای ظاهرش باشه که یکی از اون سیوهای ثبوتی رو مولا داره جعل میکنه. و اگر همه حالتای ثبوتی رو ممتنع دونستید جز یک حالت، دلیل اثبات رو حمله بر همون حالت میکنید. این مقدار کافیه. خب
پس همیشه باید یه دلیل ثبوتی رو
نه ممکنه اثباتاً 100 تا دلیل برای یک مطلب داشته باشید، نه ممکنه متعارض باشه.
نه یعنی از این سمت نمی، یعنی حتما مثلا نمیشه بگید یه دلیل اثباتی 5 تا دلیل ثبوتیه.
چرا؟
اینا میشه.
یعنی چه 5 تا؟
مثلا 5 تا وجه ثبوتی رو در خب. بیاریم با یه ادله که
نه کد منظور از دلیلتون یه روایته. خب یه روایت خودش 100 تا دلالت داره، منظور از من دلیل با یه دلالته. یه موقع یه روایتی اومده مثلا داره روایتی میگه در وقتی که مثلا مفطر انجام دادی در روز عمدن روزتو در ماه رمضان خوردی، یا این کار انجام میده یا این کار انجام میده یا این کار انجام میده، درست شد؟ خب یا این کار انجام میده یا این کار انجام میده یا این کار انجام بده، این با چند وجه پیدا میشه. یا این رو انجام میده یا این رو انجام میده یا این رو انجام میده، یا به خاطری که عهده ما واجبه، یا به خاطری که اینها هر کدام علل بدل واجبن، یا به خاطری که این خودش یک نحوه وجوب مستقله. یعنی خود این دلیل هیچ استظهاری برای هیچ کدام از وجوه نداره، یعنی نسبت به همه وجود ساکته، اصل ماحصل اثباتیشو بیان میکنه، نه کیفیت ماحصل اون دلیل ثبوتی رو بیان میکنه، نه کیفیت تحقق دلیل ثبوتی رو. در اینجا این دلیل هم هست، اصل اثباتش رو هم برای ما درست میکنه، یعنی مشخص میکنه تو عالم ثبوت یه جعلی محقق شده، ولی کیفیتش به صورت احد ما بوده، نه به صورت هازا او هازا بوده، بل علل بدل بوده، معلوم نیست، به صورت یه وجوه مستقل بوده. هیچی نمیگه این دلیل نسبت به اونها ساکته. ممکنه مثلا نه یک دلیل یک کیفیت خاص رو بگه، مثلا همین دلیلی که الان گفتیم الا ان تكون تجارتا ان تراز منكم، ظهور داره، ظهورش اینه که تعقب نیست، چون تعقب یه وصف زائده، اگر قرار بود حتما باید میگفت، ظهورش اینه که شرط متأخر نیست. ادله شرط متأخر مثل وجوب روزه و وجوب غسل برای زنی که عرض کنم بفرمایید که مستحاضه است، اون روایت خاص داره. حضرت میفرمان روزه روزش صحیحه، حالا تو بحث طهارت از من جل ندارم، میگن روزشون دلیلش هست، ایشون هم فکر مونم آوردن که میگن روزش صحیحه به شرط اینکه شب بره غسل بکنه. خب این ظاهرشه که دارن شرط متأخر بیان میکنن، ظهور شرط متأخره، ولی ظهور الا ان تكون تجارتا ان تراز منكم شما واسط تعقب میفهمید، شرط متأخر میفهمید. پس بنابراین تو عالم ثبوت دو تا تصویر هست، ولی دلیل اثباتی بر هیچ کدوم از اون دلایل ثبوتی نداریم. وقتی نداریم بهش ملتزم نمیشیم. چرا؟ اگر الا ان تكون تجارتا ان تراز منكم، صحت عقد معامله فضولی رو به ما میفهمون، تو عالم ثبوت هم هیچ جوری نمیتونستیم معامله فضولی رو درست بکنیم، مگر فقط مثلا بر کشف شرط متأخری، فقط همینجوری میتونستیم درست کنیم. میگفتیم خب دلیل اثباتی رو باید حمل کنیم بر همون تصویر. ولی الان که ما 5 وجه کشف بیان کردیم، یک وجه نقل بیان کردیم، این دلیل با اون کشف وصف تعقبی و با کشف شرط متأخری سازگار نیست. خب
مثلا
علاقه
کنه تجارت انتراز، این انتراز بودن
اصلاح بره،
حالا چه
قبل باشه چه بعد باشه؟ نه این ظهور نیست، انتراز یعنی که همین تجارتی که الان داره انجام میدی ناشی از ترازی باشه، واقعا صدق میکند وقتی شما الان تجارتی انجام میدید پس فردا یه بابای دیگه ای رضایت داره میده، این تجارت الان شما تجارت انترازیه؟ تجارت ناشی از ترازیه؟
ناشی از ترازی
خب نیست که من همیترم ناشی انتراز، یعنی اینی که از او رضایت شده باشه، به همراه او باشد، هم به همراه هم بگن. یک سوال، الان مثال هم عرفی از شما بپرسم، شما امروز تشریف بیارید، دوستتون فردا اینجا تشریف بیارن، عرفاً میگن شما به همراه دوستتون اومدید، معم صد نمی کنه. شما بگید آقا ان به معنای معص دیگه، از این بالاتر میگید انشو نشویه نگیرید، آقا مثل من نشویه معنی نکنید، تجارت انتراز نگید، بگید تجارت معترازه. خب تجارت معتراز هم صدق نمی کنه، عرفاً معیت یک همراهی درش شرطه، نه اینکه تعقب در مواد تعقب نباشه. چرا؟ در اگر میگفتن که الا ان تكون تجارتن و ترازن، عرض کنم خدمت شما دو تا شرط داره، تجارت هم باشه یک ترازی هم باشه، درست شد؟ اگه اینجوری میگفتن شما میگفتید خوب آقا، یک علتش یه موقع دیگه آمده، جزء دیگه‌اش یه موقع دیگه آمده، گفتن هر وقت دو تا چیز محقق شد لازم هم نیستش که هر دو تاش با هم دیگه محقق بشه، هر کدوم مثل پدری که به پسرش بگه، بگه آقا اگر یه نمره 20 بگیری، عرض کنم 5 کیلو هم وزنتو کم بکنی، من برات یه دوچرخه میخرم. حالا این وزنش اول کم بکنه، دوچرخه‌ش 23 سال بعد بگیره، امسال 20 بگیره، سال بعد بتونه 5 کیلو وزن کم کنه، فرقی نمیکنه دیگه. اینجا دو تا جزئیه که هر کدوم محقق شدن، محقق شدن، ولی بعد لسانی بیاد که همچین به تعبیر من تا بفهمه همچین معنایی رو داشته باشه، بشه ازش همچین معنی استظهار کرد. تجارتا عن تراز منکم، چنین استظهاری نمیشه ازش کرد، اطلاق هم ازش نمیشه کرد. خب و هو جای الله کجا اصلا خونده مبارد شو نه؟ خب مرحوم شهید و محقق ثانی چی میگن؟ میگن من ان العقد سبب تام فی حصول الملک، عقد سبب تام در حصول ملکیت است، لعموم عفو بالعقود، به خاطر عموم عفو بالعقود، و تمام حوف الفضولی، اتمام و تمام شدن این سبب، ای که علت تامه بشود در خصوص عقد فضولی، انما یعلم بالاجازه، به وسیله اجازه تازه معلوم میشود، فاذا اجازه، زمانی که یکی اجازه بده تبین کونه تاما، تازه روشن می شود که این عقد عقد تام است، علت تامه شده است. فوجب ترتب الملک علی، تازه از این لحظه واجب است که ملک رو براش مترتب بکنیم. و الا اگر بخواهیم بگیم همو عقد علت تامه نشده، کشف نشده که همو عقد علت تامه است، لازمه این که الا یکون الوفا بالعقد، دیگه ما به عقد وفا نکردیم، وفا کردیم به عقد به علاوه ترازی که بعدن محقق شده، به اجازه‌ای که بعدن محقق شده، در صورتی که شاعر گفته به همو سببه شما وفا بکنید، همون رو علت بدونید، به او پایبند باشید، در صورتی ما پایبند بودیم به عقد به اضافه اجازه. خب و الا لازمه الا یکون الوفا بالعقد خاصتا، فقط به تنهایی به عقد دیگه شما وفا نکردی، بل بهی معشای این آخر، بلکه شما وفا کردی به عقد به همراهی چیزی دیگری. ولا دلیل یدل علی، دلیلی نداریم که بر این مطلب دلالت بکنه. و فیه اشکالی که میکنن، میگن کیفه یکون العقد تام مسبب، در این موارد چگونه میشود که عقد سبب تام باشد؟ و علا تقدیرهی، بر فرض هم که شما بگید که عقد سبب تامه، لا تبقا حاجه الی الاجازه، اگر بگید که عقد سبب تامه، دیگه چرا شما اجازه را آمدی بعدن آوردی؟ پس خودش معلوم میشه عقد سبب تام نیست. بله، مگر یه تصویر معقول کنیم برای فرمایش شما، بیایم حملش کنیم یا بر وصف تعقب یا بر شرط متأخر. اللهم الا ان یکون المقصود ان السبب هو العقد المتعقب. بله، مگر اینکه مقصود این که گفتن سبب، ببخشید، آره، ان یکون المقصود ان السبب هو العقد المتعقب بالاجازه، مقصودشون اینه که گفتن علت تامه از عقد، منظورشون اینه که سبب تامه عقدیه که متعقب بالاجازه باشه، وصل تعقب رو داشته باشه. فما حصوله ها یعلم به تحقق العقد المتعقب من حین صدوره. پس حالا اگر آمد و این اجازه متعقب حاصل شد، علم پیدا میکنیم که از همون زمان عقد متعقب من حین صدور محقق شده باشه، که جلسه قبل توضیح دادم که وصف تعقب همین الان حاصله، همین الان این متعقب بالاجازه است. پس بنابراین فرض که اجازه داد، ما فقط تفاوتش اینه که تا زمانی که تو یعنی عند الله، همین الان که عقد انجام دادم، این عقد متعقب بالاجازه است، فقط چون من راه اثباتی ندارم برای کشف اجازه، الان من علم به چنین صفتی ندارم، فردا که اجازه حاصل شد برام کشف می‌شود که بله. پس معلوم شد از همون زمان در لوح محفوظ چی بوده؟ عقد متعقب بالاجازه بوده است. اللهم به معنی استدراک، جمله استدراکیه. وقتی میگن اللهم الا ایقال، یعنی مگر اینکه این جمله گفته بشه، جمله استدراکیه. مثل نعمه، نعمی که میخوان تفاوتش با نعم اینه که معلوم نیست همیشه در نعم فرضی باشه که بپذیرنشم. اللهم الا ایقال یعنی نه، یه تصویری میخوان بگن. البته همیشه اینجوری نیست، خیلی وقتا اللهم الا ایقال هم میگن، یه تصویر دیگه درست میکنن، باز اونم درش یه اشکال از یک حیث دیگری میکنن. یعنی استدراکیه که این حیث اشکالی که تا حالا گفتیم درش نیست، میخوان یک وجه دیگه بیان کنه. و هو جید ثبوتا الا انه لا دلیل اثباتا علی مدخلیت وصف تعقب. درسته که به لحاظ ثبوتی این تصویر خوبیه و اشکالی ندارد و میتواند مشکل عرض کنم خدمت شما کشف رو حل بکنه، الا اینکه بالاخره هر وصف ثبوتی برای اینکه بتونیم بهش پایبند بشیم احتیاج به دلیل اثباتی هم داره. دلیل اثباتی بر مدخلیت وصف تعقب نداریم، بلکه از اون طرفه نه تنها دلیل نداریم، دلیل ظاهر بر خلاف هم داریم. بل ظاهر قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، حالا ان رو به معنای من بگیرید، حالا ان رو به معنای مغا بگیرید، در هر صورت این دلالت میکند بر وصف، بر تقارن با ترازی، وصف مقارنه نه وصف متعقب. من ظاهر قوله تعالی بل ظاهر قوله تعالی الا ان تكون تجاره عن تراض منكم چیه؟ ظاهرش مدخلیت و وصف ترازی نفسهی است، لا تعقب به خود ترازی به نحو شرط مقارن شرطه، نه به نحو شرط متقدم متعقب شرط باشه.
میشه در عالم اثبات هم چیزی وجود داشته باشه که در عالم
ثبوت
نشه
برش تصدیق ایجاد کرد؟ بله، همین الان یه مثال زدم براتون. بله، این هم مدرک گذاشتم، ید الله مغلوله بل یداه مبسوطتان. چه هم میکنید رو؟ مواردی که شما اصلا ثبوته، ظاهر ید دست دیگه، ظاهر یاد دست دیگه میتونید
یه بچه ثبوتی براش داره یه قوه موجوده منظورم
نه نشد نفهمیدم بچه ثبوت ظاهر یاد دسته شما میتونید به ظاهر این دلیل اثباتی الان حمل بکنید قوه که شما میگید خلاف ظاهر دیگه اگه کسی آمدید گفتید آقا زید مثلا گفتید که زید میشینه نهار مثلا 100 کیلو غذا میخوره اینی که شما میگید بر ظاهرش میتونید حملش بکنید این کنایه میگید کنایه از چی
زیاد
غذا میخوره دیگه خب این حمله به خاطر چی چرا اصلا کنایه از چه بابی اومده زیدون اسدون چرا کنایه چرا حمله بر معنای واقعیش میکنید چرا
چون
بر ثبوت هم چون ممکن نیست همین نکته کردن داریم هر دلیل رو حمل بر ظاهرش میکنیم مگه اینکه وجه ظاهرش در عالم ثبوت ممکن نباشه البته یکی از قرائن کنایه است ممکنه یک دلیل دیگه یه چیزی باشه ثبوتن هم ممکن باشه ولی تو کلام یه قرینه ای هست که شما راست نمیگید مثلا یه کسی داره شوخی میکنه مثال دارم میزنم مثلا شما از یه حیوانی مثلا خوشتون نمیاد مثال میزنم ممکن از یه حیوان خوشی یه دفعه نگاه میکنه میگه که اونجا مثلا فلان حیوانه شما برای چی داره میگه با اینکه داره به حالت شوخی میگه شما میدونید که نمیخواد اخبار عن واقع بکنه ولی با اینکه ممکن هم هست حالا اون حیوان چه اشکال داره که مثلا حالا یه پشه اینجا وجود داشته باشه ولی او چه که وقتی میگه که اونجا فلان حیوان هست شما چرا حمل نمیکنید برای اینکه واقعا داره اخبار عن خارج میکنه به خاطر حالتش ظاهر حالش که داره شوخی میکنه با شما پس بنابراین حمل بر معنی اصلی نمیکنید اون میخواد شما تصور کنید وجود حیوان رو در اینجا از همون تصورش مثلا بدتون بیاد بترسید شوخی با شما بکنه این مثل بقیه موارد اونجا هم قرینه وجود داره لازم نیست حتما قرینه عدم امکان ثبوتیش باشه چه اشکال داره که حالا یه پشه یه حیوانی گوشه اتاق باشه پس بنابراین این که شما همیشه اینجوری نیستش که در مواردی که ما میگیم یه حمل کلامی را حمل بر خلاف ظاهر میکنیم به خاطر عدم امکان ثبوتیش باشه نه یکی از قرائنی که شما به وسیله او دست از ظاهر برمیدارید عدم امکان ثبوتی عدم امکان تحقق این تصویر در عالم خارجه این چیزی که داره میگه ممکن نیست در عالم خارج محقق شده باشه نمیتونه مطابقی داشته باشه حالا توی اخبارات عقلائیه غالبا توی جملات اخباریه داریم اخبار میکنیم از اینکه تو عالم خارج اتفاقی افتاده مثل اینکه میگه پدرت اومد خب اشکال نداره که پدر شما اومده باشه این میشود اخبار عالم خارج تو ادله شرعی خارجش همون لوح محفوظ عند الله دارن اخبار میکنن از آنچه که در لوح محفوظ گفته شده یا تو لسان انشایی مولا داره الان به وسیله ابراز میکند انشایی که در نفسش محقق شده داره انشا رو محقق میکنه الان در هر صورت در هر دلیلی اگر امکان ثبوتی نداشته باشه ما ببینیم ثبوتا نمیشه مولا چنین انشا و اراده ای بکنه یا نمیشود همچه اتفاق تو عالم خارج اتفاق بیفته خب کلام رو باید دست از ظاهرش برداریم خیلی وقتا هم دست از ظاهر کلام برمی‌داریم به خاطر قرائنی که تو کلام وجود داره لازم نیست حتما مثل که مثلا یک قرینه تو کلام اومده که عرض کنم خدمت شما در کنار ما الان در کنار یکی از کوههای انقلاب اسلامی واسطادیم و میخواییم با ایشون مصاحبه کنیم مثلا همین رادیو چی میگن؟ گزارشگر رادیو میگه شما یه حمله بر چی میکنید؟ حمله میکنید که الان مثلا کنار کوه دماوند واسطه میخواد باش مصاحبه بکنه صدای مثلا قرش مثلا آتش فشانش رو ضبط بکنه یه احتماله ولی به خاطر قرائنی که تو کلام وجود داشته که مصاحبه رو غالبا با کسی میکنن که دارای سخن باشه اشکال نداره مجازن به کار ببرن ولی حقیقتا اونجا اگه بخواد بگه میگه آقا به صدای مثلا قرش آتش فشان گوش میکنیم هیچ وقت نمیگه که باهاش مصاحبه میکنیم لفظ مصاحبه رو به کار نمیبرن در مورد صحبت پس شما میگه آقا مرادش از کوه اینجا مثلا یکی از مثلا افرادی که تو انقلاب خیلی تاثیر داشتن مثل بقیه موارد مجازات ممکنه قرائن لفظیه داشته باشن ممکنه این موقعی قرائن از این جنس باشه که مربوط به خود لفظ نباشه اسمش رو میذاریم قرینه خارجیه قرینه‌ای که مربوط به لفظ باشه میگیم قرینه داخلیه قرینه‌ای که مربوط به لفظ نیست از خارج تاثیرگذار میشه برای تعیین ظهورات باشه میگیم قرینه خارجیه بعضی وقتا هم نه قرینه داخلیه نه قرینه خارجیه هیچ کدام نمیتواند کلامی رو صحیح بکنن یا کلام نسخه یا احتمال دیگه در کلام وجود نداره لذا اونجا کلامیه که روایت رو میگذاریم کنار مثل یه کلامی نشون بده که مثلا یه روایتی آمده که دلالت میکنه که امام علیه السلام دروغ گفتن توری هم نکردن دروغ گفتن یا امام علیه السلام یه خبری دادن بعدا معلوم شد چنین خبری واقع نیست امام علکی مطلب رو گفتن یا امام به کسی ظلم کردن اینجور موارد رو ما از ظهورش نگاه میکنیم دست برمیداریم نه که حملش بر معنا دیگه بکنیم بعد از معنا دست برمیداریم مثال میزنم برای شما یه روایتی آمده که حمله بر تناسخ دلالت بر تناسخ میکنه دلالت بر تناسخ میکنه شما این روایت چیکارش میکنید حملش میکنید
نه
دیگه میذاریدش کنار دیگه چون تناسخ باطله دیگه حمل هم نداره خیلی وقت این روایت وقتی یه روایت دیگه نص در تناسخه و شما وجه حمل دیگه هم براش نیست این روایت میذارید کنار بنابراین اینجوری نیستش که همیشه بشه حملش کرد حملش میکنیم نشه حملش کرد میذاریم کنار الا هم ان يكون المقصود چی رو گفتیم و هو جید ثبوتا الا انه لا دلیل اثباتا علی مدخلیت وصف تعقب. ثبوتا خوبه ولی اثباتا دلیلی بر مدخلیت وصف تعقب نداریم. بل ظاهر قوله تعالی، ظاهر این کلام که میگه الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، یکی وصف ترازی مدخلیت دارد نه تعقب به ترازی. خب این بحث تمام دیگه، تفصیلش هم گذشت، کافی همین مقدار. بحث بعدی که مطرح میکنه استدلال بعدی از مرحوم فخرالدینه. ایشون میفرماین که لولم تکن کاشفه لازم تأثیر المعدوم فی الموجود. حرفشون اینه که میگن نگاه کنید آقا، ما دو تا حالت داریم، یا باید بگید که این اجازه کاشف از اینه که همون در چیزی، اون عقدی که در اون لحظه ایجاب و قبولی که محقق شد، یک لحظه باید گفت بعت هذا الکتاب به دینارن و مشتری هم گفت قبل تو، یا باید بگید همون بعت و قبل توی سابق مؤثر بوده، او تونسته تأثیر بذاره، فقط اجازه کشف کرد که اون توانست تأثیر بذاره و علت تام شد، یا باید بگید نه، نقل درسته و با اجازه تازه میخواهد او عقد سابق تأثیر بگذاره و عقد سابق دیگه الان بعد از گذشته یک ماه دیگه چیزی در عالم خارج وجود ندارد، او عقد از بین رفت و الان چیزی وجود نداره، او معدومه میخواد در موجود تأثیر بذاره. بنابراین تصویری که ما از عقد و از انشاء و رابطه بین انشای متبایع این و عمل عقلا و اینا توضیحیم که یه حرف اصلا خیلی خنددار و خیلی ابتدایی می نظر میرسه، بخاطر که اصلا اون زمان تحلیل دقیقی شاید از این بحثا خیلی نکردن. ولی یه همچین شما میگه امر معدومه میخواد مؤثر باشه، اولا که او که شما دارید میگید امر اعتباریه، امر اعتباری طرفین بر اعتبار و بنا و انشای خودشون باقیان بعدن هم میتواند تأثیر گذار باشد، اینکه هیچ مشکلی نداره که او بتواند تأثیر گذار باشد. مرحوم فخرالمحققین میخواد اصلا از او طرف درست کنه، میخواد بگه ما گفتیم نقل علی القاعده ولی کشف دلیل پیدا بکنیم. مرحوم فخرالدین میخواد بگه که نه آقا، اصلا نقل مطابق قاعده نیست، ممکن نیست، پس باید قائل به کشف بشیم. ما چی گفتیم نقل ممکن نیست؟ شما کی گفته که او نمیتواند تأثیر گذار باشد؟ رضایت متعقب نمیتونه تأثیر گذار باشه، ایجاب و قبوله که محقق شده، او الفاظ که تاثیرگذار نیست، اون انشایی که ما داریم انجام میدیم، اون اعتباری که ما انجام میدیم تاثیرگذاره. ما بر اعتبارمون پایبندیم تا این لحظه، یه جزء دیگه‌اش بحث دریمه شد. شما امور اعتباری رو نباید به امور حقیقی قیاس کنید. مرحوم فخرالدین بزن چیزی که آقا اگه ما اومدیم الان اینجا یک مقدار هیزم ریختیم، بعد از هیزم‌ها رو بعد برداشتیم بردیم، بعد یه هفته آتیش گذاشتیم اونجا، هیزمی آتیش میگیره؟ گفته نه. گفته خب معلومه دیگه، باید همه علل با هم باشه دیگه، نمیشه یه جزءش معدوم بشه جزء بعدی بیاد تازه اثر بذاره. میگیم آقا امور اعتباریه رو حمله بر امور حقیقیه نکنید. تصویرش هم به عنوان یک امر اعتباری، همین که خدمتتون عرض کردم، چون طرفین الان دارن یه انشاء میکنن و بر این انشاء، یعنی من الان در ضمن این عقدم ملتزم میشوم که شما رو مالک بدانم، در مقابل که شما ملتزم باشی من رو مالک ثمن بدانی، من همچین التزامی دارم و بر این التزاممون پایبندیم توی که اجازه بیان. پس بنابراین این هم مشکلی ندارد. پس دلیل دومی که بچه دومی که برای کشف بیان شده ماجا عن فخر دین است که ایشون گفته لولم تکن کاشفه لازم تأثیر المعدومه فی الموجود. اگر بگیم که نگیم که اگر کاشف نباشد لازم می آید که معدوم در موجود تأثیر بکنن، لأن العقد حالها عدمون، چون عقد در حال اجازه معدوم بوده از بین رفته. و فیه گفتیم که ان قیاس الامور الاعتباریه علی الامور تکوینیه قیاس مع الفارق است. علت و معلول و سبب و مسبب اعتباری رو بر سبب و مسبب تکوینی بیاید رو قیاس بکنی، این درست نیست. فمن الوجه بهتر است که اعتبار العقد مؤثرا من حين تحقق الاجازه و ان کان معدوما آن ذاک. پس این خیلی موجهه و اشکال ندارد که عقد بخواهد مؤثر باشد ولی از حین اجازه، اگرچه معدوم است به لحاظ اون ابراز تو عالم خارج، ولی به لحاظ روح عقد که التزام در مقابل التزام دیگر است، این یک امر، یک عقد القلب است، یک عرض کنم خدمت شما یه امر نفسانیه، یک عقد القلبیه که ادامه دارد تا همین الان من شما رو مالک می‌دارم در مقابلی که شما مرا مالک بدانید. حاضر تمام کلام در بحث کشف. بحث بعدی که مطرح میکنن یه چند دقیقه عبارتاش حالا شد بخونیم، بحث شرایط عوضه اینه. شرایط عوضه اینجا به تفصیل مطرح نمیکنن، نکته خیلی خاصی هم نداره. یلزم فی العوضین ملکیتهما، اولین نکته در عوضه اینه که عوضه باید شما مالک عوضه باشین. حالا بعد توضیح میدیم که مراد از ملکیت چیه، ایشون شاید کمتر باز کنن. مراد از این نیست که حتما شما مالک عوضین باشی برای صحت عقد، شما یا باید مالک باشید یا باید وکیل از طرف مالک باشید یا باید وصی باشید، ولی این نسبت به اینکه شرایط متعاقدین بود که مالک باشن. خود عوضین هم باید یک امری باشن که ملکیت داشته باشن. اشیایی که ملکیت ندارن به لحاظ شرعی اینها ملک نیستن، ما اینا رو نمیشه باش خرید و فروش بکنیم. فرض کنید که مثلا شارع متعال برای شراب ملکیت قائل نیست، میگه شراب رو من، شراب مالیت دارد. نکنید مالیت و ملکیت یه توضیح بدم، پارسال توضیح دادم ولی شاید از ذهن بعضی رفته باشه. ما دو تا اصطلاح داریم. بله؟ توضیح دادم ملکیت و مالیت رو؟ خب پس گفتیم تمام شد. پس الان نگاه بکنید، شراب ملک نیست ولی مال هست، ارزش داره، اوغلا در مقابلش پول میدن. یک دونه گندم ملک هست ولی مال نیست. میگن شرطش اینه که ملک باشه. نکته دومیه که علاوه بر اینکه ملک باشه، اینکه قدرت بر تسلیم هم باید ما داشته باشیم در مقام. یعنی که ما بتوانیم اون شیء رو که به عنوان بایر یا به عنوان مشتری، به عنوان طرف این عقد قرار میدم، من بتوانم به دیگری تسلیم بکنم. اگر آمدم و مثلا یه شیعی رو که نمیتونم، یه موقعی هست ماهی توی بیابانه، مثل ماهی تو دریاست یا پرنده توی بیابانه، اینو میخوام بفروشم، من مالکش هستم چی رو بفروشم؟ یعنی یک کسی که پرنده، یک کسی که ماهی گیره، امروز قبل از اینکه بره بازار 10 کیلو ماهی تون به شما بفروشه، میگه آکو ماهی ها، میگه من امروز سید میکنم میادم. این درست نیست، اون امروز مالک نیست، مالک این شیء نشده است. نکته دومیه که نه، یه موقعی من مالکم، یک توتی خیلی خوب و خوشگل و خوش‌صدایی داشتم، حالا این پرواز کرده و رفته، به یکی میگم آقا من این توتی، یکی اومده بابا توتی چی شد؟ گفتم خیلی توتی خوبی بود، خیلی هم قشنگ صحبت میکرد. گفت میفروشی؟ بگم بله. چقدر؟ 1,000,000 تومان. بعد میگه بده. میگم باش تا برگرده. این درست نیست، باید قدرت بر تسلیم داشته باشم. حالا قدرت بر تسلیم هم بعد توضیح میدیم مرادش چیه. خب حالا اگه یه شیء بود قدرت بر تسلیم نداشتیم، مطلقا نمیشه فروخت، چون بعد از موارد یک ثمره عقلایی وجود داره که حالا توضیح میدیم. یه موقعی هست من قدرت بر تسلیم ندارم، طرف مقابل قدرت بر تسلم داره. این آقای ایروانی اینجا بحث نمی کنن ولی توی کتب فقها آمده است. مثال میزنم، شاید قبلا هم مثالش براتون پارسال گفته باشم. یه ماشینی، یه ماشین منو دزدیدن، من اگه زمین برم آسمون برم هیچ جور نمیتونم این ماشین رو پیدا بکنم. این ماشین دیگه برای من تلف شده، قدرت بر تسلیمش هم ندارم، مگر دیگه واقعا معجزه‌ای بشه که ماشین من پیدا بشه. ولی همین ماشین اگه ماشین مثلا معاون نیروی انتظامی باشه، در عرض 2 ساعت این ماشین پیدا میشه. حالا یه ماشینی از من گم شده، حالا یه بنده خدا که خودش تو نیروی انتظامی دست توی کار داره، میگه ماشین رو به من بفروش. میگم باشه. درسته که وقتی ماشین رو میفروشم من قدرت بر تسلیم ندارم برای او، ولی او قدرت بر تسلم دارد. مثال واضح تر، یه آقای قلدری از اومده خونه ما رو گرفته، تو خونه ما نشسته، یا اسم ما رو برداشته داره سوارش میشه، به منم نمیده، من نمیتونم این رو ازش تسلیم بگیرم، ولی اگر همین رو برم به حاکم بفروشم، حاکم میتواند چیکار کنه؟ ازش بگیره. یه بحثه. یه بحث دیگه ای که نه، اصلا من قدرت بر تسلیم هم ندارم. آیا چیزی که من قدرت بر تسلیم ندارم منفعت عقلایی نداره؟ عقلا میگن آقای اکل مال بالباطل، همیشه اینجوری نیست. تو پرنده‌ای که رفته شما ممکنه بگی آقای بالاخره اکل مال بالباطل واقعا ثمره‌ای نداره، چرا من برم هم چیکاری رو انجام بدم؟ ولی اگر یه کسی مثلا یه بنده‌ای داشته، یه بنده مؤمنه شیعه‌ای داشته، این بنده‌اش فرار کرده، حالا میاد پیش من میگه آقای بندم شکایت میکنه فرار کرده، وضعم خیلی بد شده، کسی رو ندارم. میگم بنده چقدر میارزیده؟ میگه مثلا 1,000 درهم. میگم خب من آزم 500 درهم ازت بخرم. میگه باشه آقا، بالاخره تو 1 درهم که بخری بنده من رفته چیزی که دست من نمیگیره. این عبدش من ازش به 500 درهم میخرم. این معامله صفحیه؟ نه، به خاطر اینکه بر من یک کفاره واجبه که باید یه بنده آزاد بکنم. خب الان همین بنده رو به جای اینکه برم 1,000 دینار بخرم یک بنده آزاد کنم، با همین 500 دینار کلکشو گندم، بنده رو میام آزاد میکنم. چون بله لازم نیست که کسی نگفته که در عتق بنده حتما تو اتاق بودن بنده شرطه. شما مالی که او بر دنیا دارید نمیتونید بفروشید؟
چون چه شده؟ همه جا تسلم شرطی،
همه جا تسلیم شرطی. نه، الان دو تا بحثه. من یک نکته گفتم، گفتم بعضی جواب تسلیم ممکن نیست، تسلم ممکنه، او به یه وجه ممکنه بگید عقد درسته، در اینجا تسلیم شرط نیست. خب بخاطر به خاطری که چون مهم است تسلیمی که طرف مقابل بتونه ازش استفاده کنه. تسلیم یه راهیه برای تسلم، یه وسیله برای که طرف مقابل بتونه استفاده کنه. ما چرا میگیم باید بشه تسلیم بکنی؟ برای که طرفین باید به حقشون برسن، درسته؟ حالا من نمیتونم حق به او بدم، او خودش میتونه به حقش برسه دیگه، اشکال نداره. او بحثش جدا. گیست الان سر اینه که خب اصلا شما آقا اصلا میخوام ببینیم چیزی رو که نمیشه تسلیم کرد، عقد بستن براش عقلاییه که بعد بیایم وضعشو درست کنیم ببینیم تصحیحش میکنیم یا نه. چون میخوام الان اینو بگم که روایت اومده درست کرده، گفته اینجوری معامله کنیم تا این معامله صحیح بشه. بله عقدش عقلاییه. مثال واضحش همین عبدی که خدمتتون عرض کردم، یا همون منزلی که مثال زدم، منزل رو اومدن یه عده قصد کردن توش نشستن. خب اگر این منزلی رو که قصد کردن شما به یه شخصی بفروشی، یکی میگه آقا این منزل تو بیا به نصف قیمت به ما بفروش، میگه ما که حریف اینا نمیشیم، باشه بعد حداقل نصف پولمون زنده شده، به نصف قیمت به شما میفروشه. شما نذر کردید که آقا مثلا بر یک دسته از سادات یک آپارتمان وقف کنید، درسته؟ نذر دارید که یک آپارتمان، اگر خدا انتظار بچه‌مو خوب کرد، یه آپارتمان برای یک تعداد از سادات وقف میکنم که دیگه توش بشینن استفاده کنن ازش. خب شما حالا بچه‌تون خوب شده، میخواد نذرتون رو ادا کنید، میاد همین خونه ای که چند تا سید اومدن قصبش کردن، نگاه میکنید در نذرتون نبوده که سیدا فاسق نباشن، قاصب نباشن، که گفتید سید باشن. حالا 4 تا 5 تا سید اومدن خونه ای رو قصب کردن توش نشستن، شما میاد از صاحبخونه منزل رو میخرید، درسته که شما هم قدرت بر تسلم ندارید، ولی بعدن وقفش میکنید، میگید این میشود ملک من، من ملکم رو وقف میکنم برای این سادات و الی الابد. از چی جد میشه پیدا
کنم؟ شهران داره به این ظالم کمک میکنه، اونم با خیال راحتی که ملک خودشه.
نه کمک نیستش، این عرفان معونه. من که بهش نمیگم بشین، که بعدم که وقتی دیگه وقتی من وقفش کردم دیگه ظالم سرتونه میکنه. مگه از بین بردن موضوع یا ایجاد موضوع اشکال داره؟ اون چیزی که اشکال داره با وجود موضوع شما مثل که مولا بگه اکرم العلماء چی شده؟ حالا او که اشکال نداره دیگه، خب نفت ریخته رو نزد امامزاده بکنی چون ثمره نداره، ولی اگر همین نفت توی مثلا یک کسی نفت شما رو برد ریخت توی مثلا عرض کنم خدمت شما اجاق حرم امام، تو اجاق امامزاده نفت ریخت توی بخاری امامزاده، که دیگه شما نمیتونی نفتش هم بیرون بکشید و بیارید، حالا نزدش بکنید اشکال داره؟ اب نظر دیم
اثرش همونی بوده که ما مد نظرمون بوده،
صحیح هست. حالا این که بهترین و نظر یا بهترین نظر نیست، مگه شما نمازهایی که میخونید همه نمازها بهترین نماز و قربیترین نمازه؟ ما توی فقه دنبال صحت و فسادیم. یه طرف معروف از آزای عراقی بوده گفته ما تو فقه دنبال رضای خدا نیستیم، تو فقه فقط دنبالیم که چوب نخوریم. واقعیت هم همینه، اون چیزی که تو رساله عملی شما پیدا میکنید رضای خدا که به اون معنا نیستش که این نمازی که شما میگید با این شرایطی که نماز رو با حداقل همون چند لحظه شما میگه آقا من ادرک رکعتن فقط ادرک الوقت، یک کسی همه نمازش تو عمرش اینجوری بخونه، حتی حالا میگه معصیت در نماز اون مقدار تاخیر بندازی شما، ولی یک کسی همه نمازش اینقدر تاخیر بندازی که فقط توی به میزان وقت مختص آخر نماز همین مقدار نماز بخونه، 5 رکعت مونده به آخر وقت، 6 یا 7 رکعت به آخر وقت نماز مثلا مغرب عشا شو بخونه، 8 رکعت مونده ظهر عصرش بخونه، صبحش هم بذارم اولی که مشهد ما نقارخانه میزدن اطراف حرم، اون زمان معلوم میشد در واقع نقارخانه 10 تون میشه دیگه، او آخر که دیگه معلوم بود دیگه صدای نوارا عوض میشد، یعنی 2 دقیقه مونده دیگه، یک کسی بذاره بخوابه همون لحظه باشه دو روزی دیگه نماز بخونه. این نمازا به لحاظ شریعت صحیح نیست؟ شما میگید صحیح. حالا این نمازا آدم بهشت هم میبره چنین نمازی؟ حضرت رسول در یه روایتی هست میگن نماز آخر وقت به درد فرار از جهنم میخوره، نماز اول وقت پاداشش بهشته. خب اینا که شما دارید میگید، من دنبال این، خب حالا بگذاریم. پس بحثمون سری بود آقا پس ثمره دارد. خواستم این رو بگم که آقا اموری که قادر بر تسلیمش نیستیم ولو قادر بر تسلم هم نباشیم، بازم خرید و فروشش عقلایی هست، معاملش معامله سفهی نیست، بخاطر اینکه اثر عقلایی برش مترتبه. خیلی وقتا به قول ما خیلی معامله زرنگبازی و شیرینی هم هست. شما باید یه عبد رو 100 میلیون پول بدید بخرید آزادش کنید، یه عبد عابر رو به 15 میلیون تومان میتونید بخرید آزاد کنید، خیلی هم معامله شیرینی کردید. خونه ای رو بخواید، یه آپارتمان رو بخواید بس بخرید وقف فقرا بکنید، یه آپارتمان مثلا ممکنه 150 میلیون تومان قیمتش باشه، یه آپارتمانی که اون سیدا مثلا پرونده سازی کردن به جور رفتن پیش قاضی حکم گرفتن گرفتن. یه مثال واضح بزنم که شما او بنده خدا کلا ناامید باشه، رفتن پرونده سازی کردن، معامله رو گرفتن، حالا به هر دلیلی مثلا عقدی انجام شده، شما فسخش کردی، دلیل بر فسخ نیاوردی، پس فی الواقع خونه مال شماست، ولی اونها رفتن دلیل آوردن که شما فسخ نکردی و شما نتونستی برهان بیاری، قسمم خوردن برای این مطلب، دادگاه تجدید نظرم رفته، دیوانم رفته، خب قطعی قطعی شده، شما مطمئنی تا قیامت هم دیگه مگر امام زمان میدی خونه رو به شما بده؟ این خونه شما به 5 میلیون تومان حاضر نیستی بفروشی؟ خانه 150 میلیونی رو؟ چرا؟ او بنده چون تو چه ثمری برات داره؟ هیچ وقت نمیتونه به حقت برسی. به 5 میلیون تومان بفروشی به بنده خدا. او بنده خدا هم می‌خواد 150 میلیون منزل بخره وقف بکنه، همین 5 میلیونی می‌خره وقف فقرا بکنه. اونم لازم نیست حتما عالم باشن. شما وقف بکن ولی که اونا فکر کنن ملک خودشونه. تأثیری نداره چون شرعاً و واقعاً شما مالکی. خب بگذاریم از این بحث. حالا تو خصوص بحث چیز ممکنه کسی بگه آقا اگر قاضی حکم کرد حکم واقع دیگه شما حق نداری تقاضا کنی، شما حق نداری آثار ملک خودتو برش مترتب کنی و قش علی حاضر. خب پس بنابراین ما نکته این شد که گفتیم پس این چنین معامله‌ای ثمره عقلایی دارد، اینجوری نیست که همیشه باطل باشد. لذا ائمه علیهم السلام راه برای تفسیرش گفتن، گفتن مستقلا نفروش، به زعیمه بفروش. مثلا اگه شما می‌خوای عقد 100 میلیون تومانی رو بفروشی، یه جعبه دستمال کاغذی هم کنارش بذار، بگو این عقد رو به اضافه این دستمال کاغذی به 100 میلیون و 250 هزار تومان به شما می‌فروشی، 100 میلیون و 250 تومان می‌فروشم، که اگر آمد او بنده پیدا نشه اون پولی که داری میگیری در مقابل چی واقع بشه؟ در مقابل اون دستمال کاغذی، یعنی 1,250,000 تومان پول در مقابل اون دستمال کاغذی واقع بشه. بعد
پس حتما تسلم شرطه دیگه، یعنی که باید حتما یه چیزی
باشه. خب بله دیگه، برای همه گفتیم درستش کردن دیگه، آمدن همون معامله بیر اون مقدمه رو گفتم که ثمره باشه که بفهمید نه تسلم هم در واقع شرط نیست دیگه. اینجا خود او اصل مبیع رو شما نمیتونید، ولی او زمیمه رو میشه تسلم کرد.
اصل نیاد زمیمه میشه اصل
دیگه. آره در حکم اصل قرار میگیره، یه روشی میشه برای تسلم گفتیم شرط.
نه اصل مثلا فرنگش مثلا یکی یه دستمال کاغذی
نه صفحه‌ای نمیشه، تو گفتم دیگه چون عبد آزاد میکنه یه عمل براش اثر داره. گفته این همه مقدمه نوشتم، یه رو بران دارم مقدمه توضیح میدم، میگم مثال زدم که اشکال نکنید دیگه، ما صفحه‌ای نشد دیگه، ثمره داشت دیگه، خونه رو وقف کردید. چرا اگه صفحه‌ای بشه یه جایی باطله؟ ما قبول داریم، البته حالا میگیم معامله عرض کنم صفحه‌ای رو آقای خویی باطل نمیدونن، به تبعش آقای ایروانی هم باطل نمیدونن، ولی ما به تبع جمع خیلی از بزرگان معامله صفحه‌ای هم باطل می‌دونیم. همین اخیراً حالا توضیح میدم، همین اخیراً من چند جلسه چند دیگه دو هفته پیش بود به مناسبت توی بحث حضرت آقا هم همین بحث پیش اومد، ایشون هم گفتن که ما هم به خاطری که عقلایی نیست معامله صفحه‌ای رو هم باطل می‌دونیم. معامله صفحه‌ای باطل. حالا بعضی ها مثل آقای خویی و به تبعشون آقای صدر و شاگرداشون مثل آقای ایروانی اینها اشکال میکنن ظاهرن. حالا آقای صدر مطمئن نیستم، ولی آقای خویی رو خودم عبارتشون دیدم که ایشون قالن که معامله صفحه‌ای باطل نیست. تو ذهنم آقای نائینی هم نظرشون همینه، میگن معامله صفحه باطل، معامله صفحه‌ای باطل. خب از این بحث بگذاریم. چرا؟ یلزم فی العوضین ملکیتهما، در عوضین لازم است که حتما عوضین رو شما مالک باشی و علاوه بر اون باید قدرت بر تسلیمشون هم داشته باشی، الا مع الذمل ما یمکن تسلیمه، مگر اینکه زمیمه بشه و با آنچه که تسلیمش ممکن است دیگه. این مقدار توضیح دادیم. حالا همین یه تیکه عبارتش هم بخونیم دیگه، حالا که عمده ادلهش توضیح دادیم، یا میخواید باشه استراحت کنیم؟ صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد الله بن مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين يوحينا على بعض العالمين لترام ما تمت ابتداء. اللهم اخرجنا من ظلمات البحر بعثنا من ظلمات البحر، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك واجعل علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مورد شواهد عوضین بود، توضیح داده شد که در عوضین ملکیت شرط و قدرت بر تسلیم، در موادی قدرت بر تسلیم نیست، با ذمیمه و آنچه که ممکن است تسلیمش می شود، اون عوضین رو مورد معامله قرار داد.
اینکه تو معاملات و عبادات کاملا تقنیه که زنمونه درسته،
نه
وجوب وفا، وجوب دفع زین، اصلا ابواب معاملات عبادات. تو عبادات شما طهارت رو بحث میکنید، حکم بدی، حکم تکلیفی. نه تو معاملات مگه وقتی شما معامله اوفو بالعقود میگه لزوم تمسک به عقد، یعنی اگه حق ندارید شما معامله رو فسخ بکنید، خب خودش حکم تکلیفی، حکم وضعی نیستش که. یا عرض کنم خدمت شما مثل همین مواردی که مبیع رو واجب تحویل بدید یا واجب نیست تحویل بدید، خب وجوب حکم تکلیفی. نه اصلا تفصیل بندی تا حالا من نشنیده بودم اینجور تفصیل بندی کسی بکنه. ابواب معاملات، ابواب عبادات، وقتی که بدهید چه ای درش برای صحتش قصد قربت شد یا قصد قربت شد نیست، اصلا ناظر به حیث حکم تکلیفی حکم وضعی نیست. و المستعد فی ذلک، اما اعتبار الملکیه و عدم جواز بیع مثل سمک و طیر قبل اخذه ما من الماء و الهوا. این که گفتیم ملکیت حتما شرطه، باید شما مالک باشید، حالا یا مالک باشید همونجوری قبلا گفتن، یا شما مالک باشید، یا وکیل از طرف مالک باشید، یا وصی مالک باشید، یا بالاخره معزون از طرف مالک برای بیع و اینها، یه نحوه رابطه وجود داشته باشه. ولی شیء که هیچ رابطه ملکیتی وجود نداره، مثل ماهی تو دریا و پرنده در هوا، این رو چرا نمیشود فروخت؟ فقط استدل له به بعض روایات، بعضی از روایات رو آوردن، من قبیل ما کتبه الامام العسکری علیه السلام الى صفار، حضرت فرمودن لا یجوز بیع ما لیس یملک، و جایز نیست فروختن آن چیزی که ملک نیست، و قد وجب الشراء من البایع علی ما یملک، و واجب می شود شراء از بایه، یعنی که نافذ است، اینجا وجبه بنده نفذه، میگه دیگه در اون صورت نافذ است و شما می توانید معامله رو محقق کنید، اون شراء واجب و نافذ است که بر ما یملک باشد، بر آن چیزیه که مالک باشد. خب در روایت، این روایت همونجوری که قبل بحث کردیم، مرادشون اینه که خیلی وقتا ما یملک و ما لا یملک، این روایت ها ناظر به همین اینه که عقد فضولی قبل دیگه طرف مقابل مالک اجازه بده، عقد فضولی صحیح نیست. این روایت ظاهرش ناظر به بحث عقد فضولیه، یعنی میگه اگر مالک نیستی دیگه وجب الشراء نیست، نافذ نیست، مگر اینکه حتما مالکش هم در اونجا اعلام رضایت بکنه و معامله رو اجازه بده. این مرادشون اینه، پس بنابراین به درد ما نمیخوره. ایشون میگن ول مناسب این که اینجوری استدلال بکنیم که اصلا به لحاظ عرفی و عقلایی وقتی میخوان بیع رو تعریف بکنن، بیع رو چی میدونن؟ میگن که بیع تملیک و عینن به عوضین، بیع یعنی که شما عینی را به دیگری تملیک بکنی در مقابل یک عوض. این که میگه تملیک و عینن به عوضین، یعنی تملیک عین در مقابل تملک عوض. خب این اصلا معلومه که در تملیک و تملک حتما باید یک شی چی باشه؟ ملک باشد که شما بتوانید تملیکش کنید یا تملکش کنید. باید قبلا ملک باشد تا باید بتواند تملیک بکنه به مشتری، و باید در رتبه سابق ملک مشتری باشد تا باید بتواند از مشتری چیکار کنه؟ تملکش کنه. بله بله بله، اصلا ماهیت بیع، چون ماهیت عقد یک امر عقلاییه دیگه، در سیره عقلا اومدن این عقود رو تعیین کردن. خب در نزد عقلا و در سیره عقلا ملکیت مقوم عقد بیعه، چون مقوم عقد بیع تملیک و تملکه، و تملیک و تملک بدون ملکیت معنا ندارد. و المناسب ای استدل علی ذلک به ان البیع تملیک به عوض، گفتیم آقا بیع تملیک مال است در مقابل عوضی، فاذا لم یکن شخص مالکن فکیف یملک غیره، وقتی شخصی مالک نیست خودش چگونه میخواد تملیک بکنه مال رو به دیگری، و هذا من دون فرق بین البایع و المشتری، چون عبارتی که اگه من آوردمشون میآوردم بهتر بود. گفتیم که تحلیل که میکنیم به تملیک عینه در مقابل تملک عوض، اینجوری هم در این طرف تملیک، هم اون طرف مشتری باید تملیک کنه که بتونه تملک. خب این بحث تمام. روایت هم که شبهش ما گفتیم میشونم ذکر میکنن، اما روایت المذکوره و ما شاکلهو، روایتی که ذکر کردیم و مانند آن، فهیه از ضعیفت و دلاله، اینا دلالتشون ضعیفه، لانها ناظرتون فی جملت لا یجوز بیع ما لیس یملک الا ان من باع ما هو مملوک لغیره فلا یمضا بیعه. ناظر است این جمله که جایز نیست بیعه آنچه که مالک نیست، که گفتیم اینجا جواز به معنای نفوذه، میگه نافذ نیست بیعی که مالک نیستی شما. این ناظر به این فرضه که اگر کسی بفروشد آن چیزی رو که مملوک خودش نیست، مملوک دیگریه، این بیعش امضا نمیشود. لا یجوز یعنی لا یمضا، نه به معنای لا یجوز به معنای این که حرام از شما این رو بفروشید، میگه ممزار نیست. ظهور ایران وقتی میدید میگن آقا مال دیگری رو نفروش، ملک دیگری رو نفروش، نگه یه چیزی که اصلا ملک هیچ کس نیست نفروش، نه این ملکی که خودت مالکش نیستی نفروش. و هذا من الواضح، روشنه که اجنبی عن المطلوب اثباته، این اجنبی از مطلبی که ما طلب کردیم اون رو اثبات بکنیم، یعنی بحث این که اصلا چیزی که مملوک نیست نمیشود فروخ. وقد تقدم الحدیث عنه فی شرائط المتعاقدین، قبلا توضیح دادیم که ما رو عقد فضولی. این تمام. پس بنابراین احتیاج به دلیل مستقل برای اشتراط ملکیت نداریم، چون خود حقیقت بیع اشتراط ملکیت رو میفهمانه. میریم سر اون بحث بعدی که برای ما مهمه، قدرت بر تسلیمه. و اما القدرت علی التسلیم، اولا که ظاهرا هیچ کس در این اختلافی نکرده است، همه ای را قبول دارن. فلم یعرف خلاف فی اعتبارها، معروف نیست، کسی رو نیومدن بگن که آقا اختلاف کرده باشه در اعتبارش. البته نمیگیم اجماعیه، چرا؟ نه دیگه خاشه یه جلسه براتون توضیح دادم فرق اجماع و عدم خلاف رو، براتون توضیح دادم.
این بوده
فرق اجماع با عدم خلاف چی بود؟ چی؟ نه 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 نه، این که میگن آقا یه امر اجماعیه یا میگن خلافی درش دیده نشده، این که میگن لم یعلم الخلاف، ما ازش خلافی ندیدیم، با این که میگن این مطلب اجماعیه، تفاوتش در چیه؟ در اجماع حتما باید شما بروید و قول مجمعین رو تحصیل بکنید، یعنی همه این فتوا رو دارن، لذا باید همه تو اون مسئله نظر داده باشن تا شما بتوانید تحصیل اجماع بکنید. ولی اگه مسئله از فروعاتی باشه که همه توش نظر ندادن، ولی اونایی که نظر دادن هیچ کدوم مخالفت نکردن، این میگن عدم علم به خلاف، میگن خلافی درش یافت نشده، خلافی پیدا نکردیم. عدم خلاف با اجماع تفاوتش اینه که در اجماع یعنی همه مفتین نظر دادن، فتوا دادن و فتواشون مثل همه، در عدم خلاف ممکنه همه فتوا نده باشن، ولی اونایی که مسئله بررسی کردن نظر دادن کسی مخالفت نکرده، همه همین حرف زدن، ولی دلالت نمیکنه که ما رفتیم نظر همه رو تحصیل کردیم که ببینیم همه اینو قائلن. خب میگن قدرت بر تسلیم رو ما خلافی پیدا نکردیم در اعتبارش. واستدل علی ذلک به عده وجوه، استدلال شده ولی مثلا به چند وجه که ازشون چند تاشو ذکر میکنیم. یکیش اون روایت معروفه از حضرت رسول هست که نهی النبی عن بیع الغرر. نگاه کنید ما دو تا اصطلاح داریم در اصطلاحات فقهیمون، یکی غرره یکی غروره، هر دو تاش هم باعث تمسک میشه، هم قاعده غرره هم قاعده غرور. نگاه کنید غرور به معنای فریفته شدنه، درست شد؟ میگه المغرور یرجع الی من غره، کسی که فریفته شده است رجوع میکند به اون کسی که او را فریفته است. وقتی اگه شما فریبی خوردی، کسی کلاه دو تا دو چهار تا کسی کلاه سرتون گذاشت، شما میتونید برید به کلاهبردار و مالی رو که از شما برده از کلاهبردار بگیرید. در یه روایتی حالا بحث مفصلیه که یه عرض کنم خدمت شما، دو نفر شاهد آمدن شهادت دادن که این خانوم شوهر نداره، مطلقه است، حالا یا اصلا شوهر نداره، من خصوصیات رواد الان یادم نیست، شهادت دادن برای که طلاق گرفته شده. بعد هم آمدن و به خاطر شهادت دادن این خانوم هم بلند شد رفت با یه مرد دیگه ازدواج کرد و اون مردم مهری بهش داد. بعدن شوهر اولش اومد گفت من طلاق نیده بودم، معلوم شد که این دو شاهد دروغ بودن. خب این زن الان قاضی که به شوهر اولش متعلقه، بعد خب این مهری که ایمد پرداخته شده چی مهری که باید بده چیه؟ اونجا حضرت فرمودن که مهر رو باید از این دوتا شاهد غرامت بپردازن به ما غراه، چون این دوتا این مرد زوج دوم رو فریفتن، به خاطر که اگه اینا شهادت نمیدادن این ازدواج با این زن نمیکرد و اون مهر رو نمیپرداخت. حالا دلالت روایت باشد دیگه، حالا خصوصیت دلالی روایتش، ولی نکته ای که اونجا حضرت به ما غراه، چون المغرور یرجو به ما غره خود این روایت صادر نشده، ولی اونجا حضرت به عنوان یک قاعده کلی تمسک میکنن، میگن به ما غراه، چون او دوتا فریفتن، پس اونجا هم هست. و اولا که نکته سوم میگه اون سیره عقلایی هم بر همین مطلبه، یک کسی سر دیگری رو کلاه بذاره، یعنی معاملات همیشه باید شفاف و روشن و بر اساس رضایت و علم طرفین باشه. ایم نداره که یکی بیاد معامله کنه بعد از 6 ماه اون معامله 10 برابر بشه. میگه ضرر کردم، ولی نمیگه فلانی سر منو کلاه گذاشت. وقتی شما ماشینتون رو میفروشید، فردا ماشین 4 میلیون تومان رو قیمتش میره، میگید من ضرر کردم، ولی نمیگید که این آقای بنگاه دست سر منو کلاه گذاشت. در صورتی که در بقیه موارد، مثل مواردی که شما الان او آقا چیز بیاد بگه آقا ماشینا داره میاد پایین، یه عالمه بشینه با شما صحبت کنه که آقا به ماشین تو امروز بفروش، بعد شما میفروشی فردا ماشینا میره بالا، اونجا میگه این منو فریب، سر منو کلاه گذاشت. هر چه خلاصه کلاهبرداری باشه، سرش کلاه بذاره، به قاعده غرور رجوع میکنیم. الان بحثمون در قاعده غرور نیست، بحثمون در غرره. غرر یعنی چی؟ غرر یعنی خطر، یعنی ریسک. البته بعضی از فقها قرار رو به معنای جهالت معنی کردن که بر اساسش بحث میکنن. حالا ما همین طبق تصویر که آقای ایروانی میگن که غرر به معنای خطره، به معنای مخاطره. جهالت خودش یکی از مصادیق غرر میشه که بعد تو معلوم بودن به همین تمسک میکنن که میگن آقا باید یه شی معلوم باشه، میگن نه نبی ان بیع الغرر. گفتن خلاصه غرر یعنی ریسک، یعنی آقا معامله که ریسکش زیاده انجام نده، معامله با ریسک انجام نده، معامله باید قشنگ مشخص باشه چی میره چی گیرت میاد، چه اندازه میره چه اندازه میاد. پس معامله ای که او بنده خدا قدرت بر تسلیم نداره خطریه، چون ممکنه مبی گیر شما نیاد و مالت از بین برود. میگن نه هل نبی ان بیع الغرر. خب
تو بورس همش قراره که
نه تو بورس شما سهام
می‌خرید،
سهام نمی‌خرید، نه سهام نمی‌خرید، سهامی
که هست که
در سهام مثل که شما ماشین خریدید، فردا الان رفتید طلا خریدید، طلا پایین اومده، شما رفتید الان هفته پیش رفتید طلا خریدید،
اعتبار سهام رو میگه قدرت بر
تسلیم. اصلا سهام، حالا بحثی که سهام چیه، فقط قدرت بر خرید نیست. در سهام شما بخشی از این رو مالکی، یعنی این کارخونه که تبدیل شده به 10,000 سهم، شما 1/10,000 این کارخونه رو مالکید، نه به عنوان شخص عادی، یعنی شخص حقوقی. یک شخص حقوقی درست میکنید به عنوان یک شرکت، این شرکت یک سری متملکاتی دارد، شما مالک 1/10 شرکتید اونجا. در سهام شما مالک شرکتی، سهامدارا مالک خود شرکتن. همین شرکت یک شخص حقوقیه، مثل اگه 50 نفر مالک یک عرض با هم دیگه باشن چه جوریه؟ حالا 50 نفر همه با هم مالک شرکت شدن، اونجوریه. بفهمم.
خب غرضی
همچین معامله
فقط برای اون
کسی که در میگه. ابن نظر لازم نیست دو طرفی باشه. میگه معامله قراری انجام ندید، بیع قراری انجام ندید. کسی هم که میخره قراریه، کسی هم که میفروشه. بعد قدرت بر تسلیم رو مگه ما فقط نسبت به بایع گفتیم؟ گفتیم مگه گفتیم یلزم و فل مبی؟ گفتیم یلزم و فل چی؟ عوضین. هر دو طرف نباید قراری باشه، طرفین باید قدرت معلوم باشن و قدرت بر تسلیم. حالا فعلا مسئول در قدرت تسلیمه. خب بر قدرت بر تسلیم حضرت فرمودن بیع قراری نکنید. خب برای مشتری بیع قراریه یا برای بایع بیع قراریه؟ بالاخره برای یکی بیع قراریه دیگه. حالا من شاید اشکالتون رو متوجه نشدم، من متوجه نمیشم، چون شما میگید اگه مظلومتون برای بایع بیع قرار که فقط به فروشنده نیست، مگه وقتی شما مشتری مگه بیع انجام نمیده؟ معامله بی طرفینیه. حضرت میفرماید طرفین معامله، معامله بی قراری انجام ندید، معامله بی که خطر باشه، ریسک زیاد باشه انجام ندید. خب حالا یا مبی قدرت بر تسلیمش نیست، برای مشتری میشود قراری، یا برای
این مشخصه، ولی فقط اون شخصی که حالا ممکنه اون چیزشو به دست نیاره،
عوضشو به دست نیاره، خب پس نسبت به همون طرف بی قراریه دیگه. پیغمبر گفته بی قراری نکن، نسبت به هر کس قضیه انحلالیه دیگه. به بایع گفتن بیع قراری نکن، به مشتری هم گفتن بیع قراری نکن. الان برای مشتری بیع قراری هست یا نیست؟ خب از طرف مشتری معامله صحیح نیست، معامله هم طرفینیه دیگه. از طرف مشتری که معامله صحیح نباشه اصلا معامله میشه واسه غیر صحیح. بعد تفسیر القرار به مخاطره، قرار رو به مخاطره به نیست تفسیر میکنیم که المتحققه و مخاطره هم صغرویان متحقق است به شرائع مالا یقدر علی تسلیمه، به این که شما بخرید چیزی رو که قدرت بعد تسلیمش نداره. و فیه اشکالی که میکنن میگن این روایت ضعیف و سندن لل ارسال اولا به لحاظ سندی مرسل است و به لحاظ دلالتی میگن آقا خب شما در معامله میتوانید شرط خیار بذارید که معامله یه قراری نشود، ریسکش بیاد پایین. بگید آقا اگه تا یک هفته تونستی تسلیم بکنی تسلیم کن، نتونستی بعد من میتونم معامله رو به هم بزنم، اصل پولمو پس میگیرم، دیگه قراری هم متحقق نیست. و دلالتا لامکان اندفاع القراره به اشتراط الخيار على تقدیر عدم تحقق تسلیم خلال مدت مضبوطه، چون ما میتوانیم شرط کنیم خيار فسخ رو بر تقدیر عدم تحقق تسلیم اگر اون نتونست تسلیم کنه مال رو، البته حالا خلال مدت مضبوطه یه مدت معینی میذاریم، میگیم اگه تا یک ماه نتونستی تسلیم بکنی معامله میشود چی؟ باطل. علاوه بر این که همون تصریح خدمتون عرض کردیم، اصلا در مقام ممکنه میگیم ولی اون که اصلا هم نتونه تسلیم بکنه باز هم کنه معامل قراری نباشد، مثل عبد یا منزلی که توضیح دادیم. و ایزن یمکن تصور اندفاع القراره فیما اذا امکنت الاستفادت من المبی به رغم من عدم القدره علی تسلمه، ممکن است تصور کنیم که قرار مندفع است و قراری موجود نیست، خطری موجود نیست، ریسکی نیست، اذا امکنت الاستفاده زمانی که بتوانیم استفاده کنیم از مبی با اینکه قدرت بر تسلمش نداریم ولی قابل استفاده باشه. کما فی العبد العابق حیث یمکن عتقه، عبد عابق، عبدی که فرار کرده، میتوانیم عتقش کنیم، آزادش بکنیم در موارد کفاره. و دار المقصوبه حیث یمکن، و دار المقصوبه کما فی العبد العابق و کما فی دار المقصوبه، و دار المقصوبه حیث یمکن وقفها علی من هی بیدهم و ذریتهم ما تناسلو، چون ممکن است که وقف کنیم این منزل رو، این چهار تا سیدی که منزل رو قرض کردن، وقف کنیم این دار رو بر همین سادات، علی من هی بیدهم، بر همین ساداتی که منزل دستشونه و بر ذریتشون اعقابشون ما تناسلو، تا هر زنگامی که نسلشون موجوده تناسل دارن میگن آقای فلانی و اولادش این خونه وقفش باشه. خب حالا بفرمایید
در واقع نهنوی امر القرار این عرض روایته؟
این جمله جمله فقه های معروفه، سند نداره. خب بخاطر که میگن دیگه مرسله دیگه، سند نداره دیگه. ارسال یعنی که چند تا واسطهش افتاده، در اوال لالی مثلا ذکر شده، مثلا اینجا اوالی نیوردید، یه روایت درستون خدمت شما. حالا یا روایت خب دیگه از مثال رو دادن که یک نفر که نباشه سند نداره دیگه، هر روایت ارسال که لازم نیست ده نفر مرسل باشن، یه نفر هم مرسل باشه روایت سند صحیح نداره. امام نفر بله
از یه وسطش
یه راویش افتاده،
امام معصوم اینو نقل کردن.
نه مگه شما از کجا میدونید که امام معصوم گفتن؟ شاید او راوی که افتاده جعل کرده، یعنی چه؟ من نمیفهم.
نه نقلش الان مثلا میگم قال، الان
مثلا من الان میام به شما میگم من
مثلا امام صادق علیه السلام نرسیه مثلا نه هم نبیه برای قرار، حالا توی اون سلسله سندش دو تا رابیش افتادن که ممکنه این رسال باشه،
خب
این
سند
سیستمش اینجوریه درسته؟
بله اصلا روایت مرسل این روایتی که یک نفر یا دو نفر از راوی افتادن نمیدونیم کیه، ممکنه که اگه کذابینی باشن که روایت جعل کرده. امام صادق علیه السلام میفهمند لعن الله مغیره ابن سعید دست فی کتب اصحاب عدی، مغیره ابن سعید میامد افرادش رو میفرستاد، شاگرداش رو میفرستاد توی اصحاب امام صادق. اون زمان کتابای این صورت که نبود، یک برگه‌های پوستی بود روش مینوشتن و اینا رو به هم دیگه زمینه میکردن، مثلا حالا با یک نخی به هم دیگه مثلا میدوختن، به یه وسیله مثلا گیره چیزی میذاشتن، اینا به صورت یک کتاب بود. بعد اونها رو میگرفت میگفت مثلا اصحاب خودشو میفرستاد چون خودشو میشناختن، رفقاشو میفرستاد میگفت برید کتابای اصحاب امام صادق بگیرید، بگید میخوام از اون روایتتون روایت بنویسم، اونا رو میگیرید میآورد مثل عمو دستخطا روایت بیخود جعل میکرد، چند تا برگه قاطی کتابا میذاشت میداد. بعد نفر بعدی گوری میگیره اونم که دیگه کتابش چک نمیکرد، اگه شما الان دفترتون امشب مثلا رفیقتون بگیره همین چیزایی که امروز نوشتید بگه بده من از اون دستون نویسی کنم، بعد وسط این نوشته های شما دو سه خط جایه به خط شما چند کلمه چیزی بنویسه، شما فردا به نفر سوم که میخواهید میشین تک تک اینا چک میکنید ببین نکنه یه کلمه اضافه کرده باشه، نه اطمینان میکنه دوباره به بعدی هم میدید، بعدی که نگاه میکنه فکر میکنه این سه تا برگه که اضافه شده از شماست. روایت های جعلی اینجوری در بین روایت تاثیر اضافه میشه. پس وقتی که یه نفر مثلا داره زراره میگه ان رجل ان صادق علیه السلام، میگه از یه نفر از امام صادق علیه السلام شنیدم. از کجا معلوم اون یه نفر همون شاگردای مقرز ابن سعید نباشه که اون روایت مجهوله رو داره نقل میکنه؟ امام صادق نگفته باشن؟ اینکه میگیم روایت سند نداره یعنی سند صحیح نداره.
من حالا سوال من این بود که این بالاخره یه دلیل لفظیه، درسته؟
درسته.
وقتی نهی رو چطور میگن نهی از خود به کردن که بیبرنش میگن این شرط، مثلا ممکنه این نهی رو مثلا نهی میکنه از اینکه این بالاخره شما دارید یه خطر رو به یک کسی وارد میکنید، شما یه حرام مرتکب شدید.
نه اینو من توضیح ندادم که نهی در معاملات دار ارشاد به فساده. همین 3-4 جلسه قبل مفصل توضیح دادم اینو. برگردید نوار رو گوش کنید. نهی در معاملات ظهور در فساد داره. اونجا توضیح دادم. بفرمایید.
این توسط
به نهی معروف.
خب.
این یعنی منظورش چیه؟ یعنی که این خیلی از روایات ما تو لسان متأخرین خیلی روایت زیاد شده. نگاه کنید حالا اینو بخوام بگم باید یه جلسه غیری بحث حدیث شناسی باید مقدار کار کنید. نگاه کنید یک سری روایات در اسناد مشهور بوده. یه سری عباراتی هست که اینا عبارات فقهاییه، یعنی به مرور زمان آمدن یک سری قواعد کلی از مجموع فقه استیاد کردن. اینا غالبا سند هم نداشت تا اینکه مرحوم ابن عبی جمهور احصایی در کتاب اوال اللعالی یا قوال اللعالیش اومد یک سری تعداد زیادی از این روایات رو به صورت مرسل نقل کرد. این روایات تو کتب متأخرین نبود. عبارات هم خیلی شبیه عبارات فقهاست. خیلی از اینها رو به نبی نسبت داد یا اکثر اینها هم به پیغمبر نسبت داده شده یا اینا. اینها ممکنه واقعا ایشون یک سندی دستش بوده اینها رو نقل کرده. از اون طرف می‌بینیم با علمای قرن سوم و چهارم اینا رو نقل نکردن تو کتابشون. شیخ توصی رو داریم، شیخ مفید داریم، ابن زهره رو داریم، ابن ادریس داریم، سلاق و اینا ایشون نقل نکردن. یه دفعگی ابن ابی احصور ابن ابی جمهور احصایی قرن ششم شیلی این همه روایتایی که تو هیچ کدوم از کتابهای مقدم متقدم نیست، بعضیش تو کتب اهل سنت هم نیست، شیلی این همه روایت از پیغمبر نقل کرده. بعدیا متأخرین هم دیگه چون یه قاعده کلی بوده خیلیش استفاده کردن و تو عبارات اومده، حالا یا گفتن رو رد کردن یا گفتن رو قبول کردن. خیلی‌ها قبول کردن چون استیاد بوده از مجموعه از ادله دیگه، دیدن عبارات خوبیه. بعضیاش نه، به خاطر اینکه سیره و قلای بوده به مفادش قبول کردن. حالا این جور موارد نیست که صاحب این خیلی از نام می‌بینید. معروفش هم که نبوی معروف میگن چون تو کتاب متأخرین خیلی دیگه ذکر شده دیگه. نمونهش اینه که ما همه اینا رو حفظیم دیگه. نمونهش اینه که شما نگاه الان اینجا اینا
استعمال
نه به خاطر ذکر زیاد، چون استعمال ما رو یکی یک لفظ داره یک معنایی به کار ببرید شما، به خاطر روایت رو خیلی نقل زیاد بفرمایید. چون روایت رو تو کتب متأخرین زیاد نقل کردن میشه نبوی معروف. المعروف نه، المعروف عندنا که شما یک دونه کتاب جامع فقهی رو نگاه کنید، یک دونه جامع فقهی رو تو 400 سال قبل رو بگردید پیدا بکنید که این عبارت نه نبی ال بالقبر حداقل 20 بار توش نیامده باشه. شما الان اینترنت کتاب دارید دیگه، همین الان بزنید توی مثلا کتابای فقهی ما نگاه کنید، تو جواهر رو بزنید همین روایت رو سرچ کنید، توی چه میدونم مثلا کتابای متأخر نگاه کنید ببینید چند بار اومده. همین نهی عن نبی عن بیلقرر رو الان بیلقرر رو بزنید، شما بزنید تو جامعه فقهی ببینید چند هزار مورد، چند ده هزار مورد اومده.
تفتیش کردن
واقعا این چرا تفتیش کردن نبوده دیگه؟ خب به خاطر اینکه مضمونش ممکنه مضمون درست بوده، بعدم تکرار میکنن که رد کنن دیگه. مگه این همه، مگه تو همه کتاب شما الان بعد از 1400 سال تو کتاب اصولیتون قیاس رو نمیخونی؟ همین حلقه آیه صد قیاس رو نگفتن؟ اشاره نکردن باطله؟ و امر باطل بوده دیگه، نباید ذکر کنیم باطله؟
باطل بودنش هم باش معروف
میشه دیگه. خب معروف هم هست، بله معروف. تقریبا کسی نهی نبی به قرض قبول نداره، اکثرا سنن چوش کار میکنه. مگر یه بحث دیگه هم داریم حالا سر جای خودش که آیا مثلا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نیست، اونم باز یه بحث دیگه داره. خب خیلی نقل میکنن چون شهرت رو جابر ضعف سند میدونن و اینم مستاق شهرت میدونن، رضا باش عمل میکنن و اینو حجت میدونن.
مثلا همین نهی نبی رو به ما بدن، ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که این الان جزء سیره و روش بوده یا جزء
این ظاهره، این روایت دیگه نه که به شرط
مثلا عملی نه کردن
نه عملی. خب نه هم کرده باشن ابن نه چه فرقی میکنه؟ مگه شما حواستون نیست که ما گفتیم آقا روایت ما سه تا چیز رو میفهمونه، یا روایت کاشف از قول معصومه، اینا 810 بار تکرار کردم دیگه، یا فعل معصومه، یا 80 روایت دیگه، هم روایت دیگه هنچ. روایتی که داره کلام، روایت یا داره کلام امام رو نقل میکنه یا فعل امام رو نقل میکنه یا سکوت امام رو نقل میکنه، هر ستاش دلالت دارن دیگه. یا میگه امام در مقابل پدیده سکوت کردن، یا میگه امام همچی روز بود این کار رو انجام دادن، یا میگه امام علیه السلام یه فرمودن، هر ستاش دلالت داره دیگه. روایت یعنی اون کلامی که راوی داره نقل میکنه، حالا اونی که داره نقل میکنه یا از امام علیه السلام فعلی رو نقل میکنه، یا قولی رو نقل میکنه، یا تقریر رو نقل میکنه، فرق نمیکنه. این که 95 درصد روایات ما نقل قول امام علیه السلامه، این هیچ به تعبیر دیگه هیچ ترجیحی در تقسیم بندی ایجاد نمیکنه. تقسیم بندی اینجوری خارجاً اتفاق افتاده که بیشترشون اینجوریه. شما میگه آقا جان من بالاخره آدمای دنیا یا سفیدن یا زردن یا قرمزن یا سیاهن دیگه، از این چهار تا مثلا خارج نیست. خب حالا شما میگه آقا نه این تقسیم بندی درسته، چرا؟ چون سفیدا 95 درصدن، زردا مثلا 1/10 مردمن. خب بالاخره تقسیم بندی از تقسیم بندی ناظر به افراد خارجی که نیست و تو عالم، یعنی تقسیم بندی لازم امکان هست ولی نه به لحاظ تعداد. پس بنابراین اینجا هم همین دیگه، ممکنه فوق قول معصوم نقل کنه، ممکنه فعل نه هم نبی ان به القرار، در واقع اینم داره نقل میکنه، نه فقط از یک فعل به معنای جوارحی، اینم داره نقل میکنه یک کلامی رو از پیغمبر، چون پیغمبر با دستشون که نهی نمیکردن، میگفتن انجام ندید به القرار، انجام ندید. خب نهی کردن از به القرار دیگه، پیغمبر گفتن به القرار انجام ندید، و نهی از به القرار هم ظهورش در ارشاد به بطلان. بفرمایید. چرا قائلن؟ چرا بعضی قائلن شرایط، بعضی میگن شرایط متأخرینی هم کافیه، بعضی میگن شرایط متقدمینی کافیه. بالاخره مبناست دیگه که ممکنه. همون که شما گفتم یک از اساس مقاله میگم آقا اجماع اگه مدرکی باشه حجیتش بهتر از اجماع غیر مدرکیه. میگم اجماع مدرکی خیلی حجیتش اقوا در اجماع. خوشی امر خیلی اول همین هم ممکنه که قائل باشه دیگه. شما فهمیدید فقها چرا نقد میکنن؟ گفتم خب ممکنه همین حجت بدونن. به دلیل نیست که هیچ کسی رو حجت نمیدونه. و فیه انه ضعیفه تو این چیز توضیح داده. خب این اندفاع رو هم توضیح داده.
این اشکالاتی
که الان گرفته اشکالات صغرویه،
یعنی میگه این قرار
بر بحثی صدق نمی کنه. نه میگه دلیل نداره. اول میگفت ضعیف سندن، دوم گفت دلالت هم اشکال داره چون میتونیم، و دو تا اشکال دلالی داره، یعنی که آمدی یعنی تطبیق قرار بر مقام رو به این تاثیر شما صغروی میشه. یعنی که ما اگرم بپذیریم که بیع قرار مشکل داره، اینکه از بیع قرار بشه در مقام هم استفاده کرد اشکال داره، نمیشه، بخاطر که در مقام میتونیم قرار رو منتفی بکنیم. شبهه دومی، دلیل دومی در مقام هستی، دلیلم دلیل خیلی قرص و محکمی نیست، کلامی که مرحوم نائینی رحمت الله علیه فرمودن و گفتن که اگر یک شیء قدرت بر تسلیمش نباشه از مالیت میفته. حالا یه مثال بزنم، ایشون مثلا میگه آنها کنید شما مثلا یه دونه کبوتر داشتید، اطراف مشهد یه اتفاق زیاد میفته، اون کفتر بازه که خونه هاشون اطراف حرم امام رضا است، یه کاری که انجام میدن موقعی که کفتر حرم امام رضا، خب حرم امام رضا بعضی کفتر خوب هم میارن، مثلا یه کفتر بازه هم اینو دارن که اگه مثلا حالا مادرم مریض خوب شدن، مثلا این جو مثلا کفتر، من چون کفتر باز نبودم خیلی هم با اصطلاحاتش وارد نیستم، یه استاد ما داشتیم این اصطلاحات رو خیلی خوب وارد بود، مثلا یه کفتر، مثلا یه کفتر که مثلا طوق فلان داره که خیلی هم معروفه، یه کفتر رو میبرم، میاد این کفتر رو میذاره حرم امام رضا، من دیده بودم بعضی از کفتر بازا میومدن نمی حرم امام رضا وامیسادن، مثلا حسد میخوردن که کفتر خیلی فوقاتی کفتر است. حالا اینا خیلی وقتا چیکار میکنن؟ اینا اطراف حرم خونه داشتن، وقتی ساعت یک کفتر رو پرواز میکردن، یه دسته از کفتراشون رو پرواز میدادن که این وسط بیاد مثلا کبوترهای حرم امام رضا با اینا قاطی بشن، بیان اینا رو بگیرن دستاموز کنن برای خودشون نگهدارن. از این اتفاقاتم حالا شما یه موقعی از اون طرف اتفاق میفته، یه کفتری دارید تو منزلتون هست، یه دفعه پرواز کرد رفت تو کفتر حرم امام رضا، تو چند هزار تا کفتر، شما چجوری میخواید کبوتر خودتون رو پیدا کنید که بدین رو بگیرید؟ پس بنابراین اگر کبوتر شما فرار کرد رفت قاطی کبوتر حرم امام رضا شد، یا الان تو همین جایی که ما خیابون پاستور که مثلا همیشه روی درخت‌ها شاید مثلا صدها بلبل توتی‌های سبز خیلی قشنگ هست، همه سال مثلا هر شب شاید چند صد توتی اونجا همینجا روی درخت‌ها می‌شینن پر توتی و کلاغه. حالا شما یه توتی داشتید، توتی شما فرار کرد و رفت قاطی و توتی‌ها نشست، حالا شما از کجا می‌تونید توتی‌تون رو اصلا پیدا بکنید؟ 200 تا حیوان همه شبیه همدیگه که بخواد توتی‌تون رو پس بگیرید. مثال بهتر بزنم، شما یه ماهی تو دریا گرفته بودید، مثلا رفتید تو ماهیگیری کردید، ماهی از دستتون پرید دوباره افتاد تو دریا و رفت. خب اون ماهی فرض کنید که شما با شکارش مالک شدید، حالا که پرید تو دریا دیگه چه ثمری داره؟ بنابراین آیه نائینی می‌فرمایند به حیوانی که دیگه قدرت بر تسلیمش نداره، شیئی که قدرت بر تسلیمش نداره، دیگه از مالیت میفته، عقلا حاضر نیستن به ازایش پول بپردازن. و این حرف کاملا خلاف وجدانه. رضا کبوتر حرم رو تا هم قیامت هم که طول بکشه میگه که آخ یک کبوتر خوبی داشتم از دستم رفت، فرار کرده رفته، کاش دوباره بتونم گیرش بیارم. خودش رو هنوز مالک میدونه و از مالیت هم خارج نمیدونه، خصوصا که توی مواردی که ما گفتیم اوغلا حاضرن در مقابلش هم پولی بپردازن به خاطر شیئی که ممکنه خیلی ارزشمند باشه. یه مثال بزنم برای شما، الان یه دونه شیء عتیقه چند هزار ساله که تو دنیا فقط یه دونه ازش هست، فقط تو دنیا یک دونه از این شیء هست، بعد این شیء رو از شما می‌دزدن. الان هر موزه تو دنیا نگاه بکنید حاضر برای شیء دزدیده شده یه عالمه پول بدن که مالکیت قانونیش تو دنیا به اسم اینا باشه، که هر موقع هر چه دنیا پیدا شد بالاخره یه روز ممکنه، حالا الان موزه که بحث امسال و یک روز دو روز نیست، موزه ها برای هزار سال هم ممکنه قرضی بکنن، چون فرضه که موزه میخواد چند هزار سال ادامه پیدا بکنه دیگه، همونطور که این موزه چند صد ساله، بعضی موزه ها الان 300 400 سال قدمت دارن. خب این میگه آقا ما حالا میگیرم دیگه، بالاخره پول در مقابلش میپردازم، به اسم موزه ما ثبت میشه این شی، چون اشیایی که تو دنیا منحصر به فرد تو همه دنیا ثبتش میکنن دیگه، معلوم میشه که تابلوی مثلا فلان لبخند ریکون این ماره مثلا موزه لوور پاریس دیگه، هر جای دنیا هم اینو بدوزن و هر جا ببرن آخر دوباره باید برگردونن همینجا بذارن. پس بنابراین این نکته خیلی مهمه که در این جور موارد ممکنه کسی حاضر بشه، اوغلام حاضر بشن در مقابلش پول بدن. همیشه اینجوری نیستش که حاضر نباشن، یه موقعی از دایی اوغلایی نیست، این کبوتری که فرار کرده یا این ماهی که تو دریا رفته دایی اوغلایی ندارن، ولی اگه دایی اوغلایی داشته باشن در مقابلش پولم میدن. یه حرف خلاف وجدانه. بفهمید خب ثبت میکنی ولی نمیتونی تسلیم متسلم پس
خیلی
وقتا ولی که دیگه کلن از مالیت ساقط میشه. خب اونجایی که اونجوری معامله اصلا همچیزی رو شما از مالیت اولا که ساقط نمیشه، در اون در جون مواد اصلا خب قرض و اوغلایی برای انجام معامله نیست، ولی ما فرض مونی که اون آقا ما داریم بحث مصری که چیزی رو که قدرت بر تسلیم ندارید ولی اوغلا میخوان معامله کنن، پس قرض و اوغلایی برای معامله دارن دیگه. ما فرض اونه که میخوام ببینیم یک شرط زائد در این فرض داریم یا نداریم. شما فرض رو نید بگید که آقا مثلا دارم میگم سنگ آهن قیمت نداره، شما الان حاضرید یک قرون پول به سنگ آهن بدید؟ میدید؟ خب به درد شما نمیخوره ای که اوشه. پس بگید ها دیگه آقا چون من سنگ آهن نمیخرم هیچ کنم تو مردم ما راضی نیستیم سنگ آهن بخریم، پس سنگ آهن مالیت نداره. مالیت داره در نزد خودش، در شرایط خودش، در خصوصیات خودش اینجوری هست، ولی توی و الان که نیست. مثال میذارم برای شما، یه شما یه ماهی داشتید رفته مثلا بردید ماهی، مثلا دارم میگم یه حوضچه بزرگی ملکی که بوده ماهی شما افتاد تو حوضچه فلانی، خب بنده خدا میاد این پول رو مالیت هم داره به شما هم میده، در فرض قدرت بعد تسلم هم نداشته باشه الان اون ماهی رو نتونه تسلیم کنه، میگه حالا یه موقعی رفتم منم از توی دریاچم یه ماهی شکار کردم، شوخی نداشته باشم که ماهی خودم یا ماهی شماست، با اینکه ماهی هم شکار نمیکنه، خیلی هاشم پرنده ها میان میخورن، خیلی هاشون هم میمیرن از بین میرن. اینجوری نیست که شما میگید هیچ جا قرض و اوغلایی نباشه. پس دلیل دوم ماتمسته که به شیخ نائینی گفته مالیت زائل می شود من زوال المالیه اما لا یقدر علا تسلیمه، گفتن که مالیت زائل می شود از آنچه که قدرت بر تسلیمش نداریم. و فیه جوابش اینه که انه لو سلم به اعتبار شرطیت المالیه فی العوضین، اگر بپذیریم که شرطیت مالیت در عوضین معتبر است و سیعت تأمل فی ذلک، حالا بعد اشکالش خواهد آمد که در شبهه دارن ایشون که اصلا در عوضین حتما باید مال باشد، لا نسلم به زوال المالیه و عدم القدره، به صغراش تسلیم نمیشیم، قبول نمی کنیم که مالیت با عدم قدرت بعد تسلیم و تسلم زائل بشود. فا اینه هم مخالفان للوجدان، وجدانن ما میفهمیم که این شیء رو ما مالیت دارد و بهش میبینیم مازم در مقابلش پول بده، مثل چند موردی که من براتون مثال زدم. دلیل سومی که آمدن گفتن اقدام بر معامله‌ای که قدرت برای تسلیمش نداره معامله سفهیه. این هم از خارج تقریبا توضیحش گذشت، گفتم که حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه و به تبع ایشون بعد از شاگردانشون مثل خدای نائینی هم ظاهر عبارتشون که بی قائلن، میگن آقا ما او ادله‌ای داریم که میگه معامله باطله، میگه معامله محجور باطله، معامله سفیه باطله، یعنی که کسی که سفیه هست و در انجام معاملاتش نمیتواند خیر و شرش رو خوب در نظر بگیره و ممکنه سرش کلاه بره، این معامله میشود معامله چنین فرد باطل است. دلیل نداره مگه یک معامله انجام دادیم که این معامله سفهی باشد معامله باطل باشد. ولی به نظر میرسه به سیره اوغلا که رجوع کنم، من روی خدمتون عرض کردم همین چند هفته پیش به مناسبت بعضی به تفصیل وارد نشدن حضرت آقا، ولی به مناسبت شد ایشون فهمودن که ما معامله سفهی رو هم باطل میدونیم، چون اوغلا، چون اوفو بالعقود تعبیرشون این بود که اوفو بالعقود ناظر به همه عقود متعارفه است و عقد سفهی جزء عقود متعارفه نیست. اوغلا عقد سفهی انجام نمیدن. عقد سفهی رو براتون توضیح دادم، اون چیزیه که اوغلا بیان میگن آقا این معامله که، یعنی توبیخت کنن که چرا چنین معامله انجام میدی. درسته که هیچ عاقلی حاضر نیست برای عکس با بزرگ شما 1000 تومان پول بده، 50 تومانی هم پول نمیده، ولی هر عاقلی میپذیرد که هر فردی برای عکس با بزرگ خودش صحیح باشد که 1000 تومان یا 100000 تومان هم پول بده. لذا او آقای عاقل درسته که خودش حاضر نیست برای پول بده، ولی یه چیز مسلمیه، اوغلا همیشه برای خودشون حساب نمیکنن، میگن اگه کسی جای شما باشد این معامله صحیح هست یا صحیح نیست. یه مثال بزنم، شما مثلا الان یه شخصی مثلا خدا نکرده یه بیماری صعب العلاج داره که هر قرصی از این که میخواد بره استفاده بکنه 200000 تومان قیمتشه، ای آمپولی باید بزنه که 5 میلیون تومان قیمتشه، شما الان حاضر 5 میلیون تومان به آمپول بدید؟ آمپول هم از وقتی از توی فریز، آمپول یخ‌زده فریز شده است، از فریز که در میاد تو یک ساعت بعد تزریق میشه، والله خاصیتش از دست میده. خب حالا که شما حاضر هم چه آمپولی رو بخرید؟ نه، توی مملکت 1000 نفر بیشتر از این آمپول رو بخرن، اونایی که مریض دارن به مشکل برمیخورن، ولی اوغلا 5 میلیون پول دادن در مقابل آمپول صفحه‌ای نمیدانن. پس بنابراین هر کدوم رو با شرایط خودش باید نگاه بکنید. حتی ممکنه یک جایی یک کسی باز یک شی خاصی خیلی به یک شرط، به یک دلیلی که اوغلا بپذیرن خوشش اومده باشه، حاضر باشه پول خیلی زیادی بده. مثال میذارم، همینجوری که اگه الان به شما بگن آقا مثلا شما، مثلا دارم میگم کی بودی انقلاب چیز، مثلا بیان بگن که آقا مثلا جورج واشنگتن، یک کروات کهنه 150 ساله پیش هست مال جورج واشنگتنه، به شما میگن چقدر حاضری بهش پول بدید؟ میگه من 5 تومانی هم بهش پول نمیدم. همونجا توی آمریکا میبرن اینو به حراجی میذارن، مثلا میگن 40 میلیون دلار کروات جورج واشنگتن به فروش رفت. خب به فروش میده، شما میگه من حاضرم مثلا 1 میلیون تومان پول بدم مثلا برای چفیه‌ای که رو دوش آقا بوده، ولی حاضر نیستم 1 قرون پول برای او بدم. این دلیل نمیشه. اونها هم میگن آقا ما عجیب بر حاضر نیستیم 1 قرون پول بدیم. اینا میشود حیثیات اوغلاییه. پس بنابراین ممکنه توی یک شرایطی برای یک افراد خاص یه چیزی که جنبه تقدس مذهبی داشته باشه یا خیلی اهمیت داشته باشه، اونجا ممکنه بله برای یک چیزی حاضر باشن خیلی هم پول خرج بکنن و اوغلا اینو توبیخ نمیکنن، میگن با این شرایطش، با این خصوصیاتش برای این فرد، ولی میگن آقا ما این کارشو نکنید، میگن معاملش معامله درستیه ولی ما کارشو توبیخ میکنیم، چرا میدن چه معامله انجام میدین؟ چون مبانیش اشتباهه. کسی که برای یک مجسمه قدیمی بودا میره 10 میلیون دلار پول میده، شما این توبیخش نمیکنید، میگید آقا این مجسمه صنمه، طبق فقه ما باید نابودش کنیم، یعنی مجسمه ای که بخری باید زود بری بزنی و بشکنیش و از بین ببری، چون بوته، بوت رو شما باید عرض کنم خدمت شما از بین ببریدش. خب شما میگید آقا حاضر بری پول بدی، در صورتی که میگم مثال از اون طرف بزنم، یک نسخه خطی قدیمی الان از کتاب ما، الان کتب ارائه داریم میگیم دیگه، میگیم من لا یحصل الفقی کافی تحصیل استفسار، کتابای ما در واقع 5 تا بوده، ما 5 تا کتب داشتیم، کتب علمی ما 5 تا بوده تا قرن 4 و 5 هم وجود داشته، مرحوم صدوق جز من لا یحصل الفقی یک کتاب دیگه داشته به عنوان مدینه العلم که هم حجم و هم قوت این کتاب ها بوده، یعنی کتب ما 5 تا بوده، کتب 40 نبوده، کتب 5 بوده. حالا اگه یک کسی یک نسخه از این کتب 5، یعنی از من لا یحصل الفقی، توی کتابخانه قدیمی توی هندوستان باشه، من الان میدونم، یعنی بالقطع به شما میگم اگر یک نسخه از ملا از مدینه العلم پیدا بشه، مراجع حاضرن پول بزنن، با دولت حاضرن 2300 میلیارد تومان برای کتاب پول بده، این نسخه کتاب ما این از طرف من، شما نسخهش پیدا بشه 10 میلیارد تومان هم یه وسط موشه مارشون، ولی خب هم چیزی حاضرن پول بدن، ولی تو کشور براشون واقعا اینقدر میارزه؟ نه نمیارزه. چرا اینقدر حاضرن پول بدن؟ چون این یک سند هویتی برای ماست، واقعا یک سند هویتی برای فقه شیعه است. ممکنه فقه شیعه بسیار متحول بشه، حرفای زیاد، شما الان از دست من نمیگم کافی رو بگیر که بگید هر چی داریم کافیه، شما همین مثلا استفسار از دست فقهای ما بگیرید،
ببینید چقدر مشکل برمیخورن تو خیلی از جاها. و یه کتاب دیگه در کنار اینها در صورتی که شاید اومدن نسبت به استفسار خیلی مثلا ممکنه افضل باشه به لحاظ کاربردی که داره. خب اینم حق حاضرن اوغلا پولهای فراوانی هم بدن، چون برای قوم حیثیتیه، برای کشور حیثیتیه، برای کشور ممکنه هیچ تأثیری نداشته باشه. الان یه قرارداد شما فرض کنید، قرارداد این که مثلا هنگ کنگ رو 100 ساله به چین به اجازه، مثلا 99 ساله به چین اجازه دادن، این قرارداد اصلش گم شده. خب برای اساس مثلا هنگ کنگ میخواد ادعای استقلال بکنه، این قرارداد اگه شما داشته باشید، کشور چین چند میلیارد دلار حاضر در مقابل بیاد پول بده به خاطر اینکه کشور بی بزرگی دوباره میاد تحت سیطره. در صورتی که برای شما اگه نگاه بکنید، آقا من به این کاغذ بگم پول بدن 1000 تومانی هم براش نمیدم، میخوام چیکارش بکنم؟ دفعه اینا مثال توضیح دادم برای اینکه حیثیت اوغلایی بودن، اینکه کدام معامله صفحه‌ای یا کدام معامله صفحه‌ای نیست رو شما ببندید. خیلی از این تابلوهای نقاشی که شما نگاه میکنید، یه نقاشی پیکاسو داره 3 تا 4 تا خط روش، فقط 3-4 تا خط کشیده، 3-4 تا خط رو همین چند وقت پیش 20 میلیون دلار براش قیمت گذاشتن، اینو فروختن. من به یزدی میگفتم شما این کاغذشو به 1000 تومان هم حاضر نیستی پول بدی. یا امضای معروف یک نفر رو، دستخط معروف یک نفر رو ممکنه چقدر ارزش داشته باشه. خب
من خودم اتفاق رسمی یه تابلوی
خریدی، بعد
هر کی ببینه
میگه وچقدر
پول دادی، اصلا نمیارزه. خب
اونجا ممکن صفحه رو سرتون کلا رفته، چون تابلو تو بازار همه قضیه
میدونستید که اون موقعی
ام نداره، بعد بفروشید به هم 80% میخرن،
شاید پنج تا نفر، چون خودم
مثلا
از اون خطش خوشمون اومد، خود شخصی
ها، نه که
اوغلا بیان ببینم.
بعد اگه خوشتون اومد، بعد یک جوری دعواهای اوغلا، یعنی یه جنبه حیثیتی داشته باشه. و الا اینکه شما میدید اینجا مثلا اینکه کلستر هر بچه هم که کلاه میزنن چیزی میدن خوشش میاد دیگه، کسی که مثلا به مثلا شکلات رو به 2000 تومان به یه بچه 2 ساله میده، به خاطر اینکه اونم من بارها شده اتفاق افتاده که مثلا یه چیزی داشتم میشدم مثلا بچه تلفن ورشته ممکنه خرابش کنه، تا این شکلات برش میدیم میگه آقا تلفن میشه در میخواد به شکلات بگیر، اون قیمته نمیدونم اون براش نفعش بیشتره. من میخوام بگم یه نکته خوب، اون عادی بیشتر خوشش میاد، ولی یه حیث اوغلایی باید درش باشه. یه ممکن یه تابلو خیلی ارزشمند، بقیه ارزش نمیفهمن، یه تابلو کوبیسمه، حالا بقیه میان 3 ساعت دورش وام مثلا 6 تا خط میبینن، از این 6 تا خط نمیفهمن، ولی شما نگاه میکنید میگه بله این نقاش در این تابلو کوبیسم داره میگه که بله اینجا منظره دریاییه که در کنار دریا دو نفر دارن با هم بیسبال بازی میکنن. شما هر چی نگاه میکنید میگه چی نمیفهمن. خب بله، کسی که نمیفهمه دلیل نداره که برای بیاد پول بده، اینو برای کسی خب نه دیگه، خب بله این ممکنه دیگه. حالا یه موقعی هست نکنید توجه هم داشته باشید ها، خیلی وقتا این معاملات جنبه کمکی داره ها، اینا رو اشتباه نکنید ها. اگه که مثلا شما میبینید یه رفیقی مثلا یه تابلوی کشیده، این تابلوش مثلا حالا بازار مثلا 10000 تومان، شما برای که کمکی بکنید، مثلا برای که چیز بکنید، یه قرض اوغله دیم این تابلو 100000 تومان می‌خرید، اینجا شما خودتون می‌فهمید که تابلو 10000 تومان خرید، 90000 تومان کمک کردید. خب نیست معامله میشه صفحه. حالا معامله نیست، هر معامله باطلی بیمه نیست که شما بدید دیگه، شما راضیید به داشتنش، او هم راضیه به داشتنش، خب او از پول مصرف کنه، شما از تابلو، او از خداش این تابلو که 5 تومن نمیخره که پیداش به 100000 تومان خریده، شما هم که حالا دادید و خوشحالید که بالاخره 100000 تومان پول دادید دیگه، ام نداره دیگه، حالا اشکال نداره، بعدش هم میگیم دیگه وقتی طرفین راضی باشن اشکال نداره به استفادهش. خب بحث بعدی آمدن گفتن اقدام بر معامله که قدرت درش نداریم، قدرت بر تسلیم نداریم، معامله سفهیه. جواب دادن که سفاهت منتفی در حالت امکان انتفاع، مثل دو مثال اینی که گفتیم، و معقد نظر انزاله یمکن ایقال، همه فروض سفهی نیست. و نکته دومی که لا دلیل علی بطلان المعاملات سفهیه، مقتضای اطلاق احل الله البیع امضائشه. همینجا حضرت آقا میفرمودن، میگفتن احل الله البیع ناظر به بیعهای متعارفه و معامله صفحی عقد متعارف اندل اغلا نیست. و عدم اشتراط الله تکون کذالک، لازم نیست شرط بشود، به خاطر گفته بی، بی یعنی اون بیی که به عرف مزه، یعنی اون بیهایی که عرف انجام میدن و عرف بی صفحی انجام نمیدن. اجل تصرف صفحی فی انباره باطلون، اگر صفحی در انبارش هر نحوه تصرف تکوینی یا اعتباری بکنه باطله. البته منظور تکوینی نیست، اگر مثلا بده و الا نه صفحی بر انبارش برداره بخوره که بطلان معنی نداره، هر نحوه تصرف اعتباری در انبارش باطله. این هم تمام که جوابش هم بود. بحث بعدیه که پس بنابراین خوب دقت کنید چی شد ها موارد عدم برابری تصویر. خب نگید آقا حالا طبقی فرمایش یزدان دعا گفتید نتیجه مسئله چی شد؟ نتیجه این شد که اون مواردی که عدم قدرت بر تسلیم منجر روی بشه که معامله صفحی باشه در اونجور موارد بله میگه معامله باطله، در صورتی که در 90 درصد شاید در همه موارد منجر به این بحث نشود، چون اولا میشود خیلی از موارد امکان استفاده و بهره‌وری هست لذا معامله صفحه‌ای نیست، در ما بقیه موارد که امکان بهره‌وری و استفاده از مال نیست در جور موارد میتونیم شرط بکنیم. سلام علیکم. در جور موارد میتونیم شرط بکنیم این بحث رو. خب این بحث هم تمام. معامله صفحه‌ای رو برای عدم بستان معامله صفحه‌ای میتونیم اینجا شرط بکنیم. شرط بکنیم که آقا خیار فسخ رو شرط بکنیم، شرط خیار بکنیم که اگر نتونستی تا یه ماده که تسلیم کنی من معامله رو بتونم به هم بزنم. این معامله در نزد عقلا صفحه‌ای نمیشود، میگه خب یه ماه بعد میره مال تو پس میگیره، معامله صفحه‌ای نمیشود. باشه اگه ابن داشته باشه امروز مدار کلاس مختصرتر باشه، من یه جلسه دارم انشاءالله ما بقیش جلسات آینده. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله و سلم.
یه لحظه مثل که کارتون دارد تشریف ببندید.